روشن. توتم‌های آفریقایی رو با توتم‌های قبایل وسط آمازون مقایسه می‌کنید و یه برای حیرت می‌کنید که این انگار از هم کپی کردن. خب این مال اون سطوح ذهنی است. بر اون مبنا شما نمی‌تونید حوزه تمدنی رو تقسیم بکنید. حوزه تمدنی اسلامی، حوزه تمدنی هندو، حوزه تمدنی کنفوسیوسی که منظورش چین هست، حوزه تمدنی بودایی و هندویی و حوزه تمدنی مسیحی. یه دفعه شیعه میشه، اروپایی میشه، آمریکایی میشه و بعد اینها رو در مقابل هم قرار میده. اما آمارتیا سن در کتاب خودش این رو قبول نداره. اون میگه که تفاوت‌ها و کشمکش‌ها بین دو سطح مختلف دید اجتماعی، دید سیاسی، دید اقتصادی. شما در داخل یک جامعه بسیار سنتی هم یک گروهی دارید که بالاخره نواندیش هستن، این مدرنیته و سنت که در برابر هم وجود داره یه امر همه جایی است. بعد به تدریج که سطح سواد و فرهنگ و اینها میره بالاتر، به جای تعصبات علم و دانش و تفکر و اینها میاد بالا. مدرنیته یعنی مجموعه اینجور چیزها. مدرنیته قوی‌تر میشه. اگر مدرنیته میگه آقا ما میخواییم با کارد و چنگال و قاشق اینا غذا رو بخوریم، به خاطر اینه که نه دستش آلوده بشه، نه آلودگی دستش غذا رو آلوده بکنه و هم یک کاچیزی رو به صورت زیبا و قشنگ و مرتب میخوره و میره پیکارش، در حالی که ما میبینیم در جوامعی که سنت برتری داره اصولا خود اون غذا خوردن با دست رو تبدیلش میکنن به نوعی ارزش و کسی که نمیخواد با دست غذا بخوره انگار در برابر هویت اجتماعی و حیثیت ملی و نمیدونم این چیزهای ایستاده، این رو شروع میکنن به تخریب کردن و تحلیل کردن و این حرفا. این وضعیت رو دیده شده، نه اینکه فکر بکنیم فقط بیان یک نظر. این در داخل یک اجتماع وجود داره. الان در داخل اجتماع خود آمریکا که آقای هانتینگتون این حرفا رو زده، ما میبینیم سنت این بار در انتخابات، دو تا انتخابات پشت در همه، یکی یک سیاه‌پوستی که مظهر مدرنیته هست انتخاب میشه ناجوان و همه رو هجرت زده میکنه، احترام دنیا رو به یک جامعه ای که همیشه انتقاد بهش به خاطر نژادپرستی بوده، به خاطر راست افراطی بوده، به خاطر اون کشتارها بود، به اصطلاح اعدامهایی که فقط به جرم سیاه‌پوست بودن، یه نفر رو به بدنش قیر می‌مالیدن و به درخت آبسون می‌کردن و آتشش می‌زدن و این حرف‌ها باعث سرشکستگی مملکت بود. امروز همون سرشکستگان در اونجا حاکمن. یعنی در این نزاع بین سنت و مدرنیته، سنتی که نتیجه مهاجرت‌های سطوح بلاکت‌زده فقیر اروپایی هست، مهاجرت کردن گروه گروه در طی قرن 18 و 19 به آمریکا، یک عدم تعادلی به وجود آوردن. اون جمعیت اولیه 13 ایالتی که استقلال خواهی کرد اکثرا مهاجران سیاسی بودن، اکثرا از خود انگلیس و اسکاتلند و اونجاها بودن، مخالف بودن با اون استعدادهای دوران خودشون، زمان خودشون، اونها آمده بودن در اونجا. یعنی کشتی به اسم میفلاور که اون گل اول ماه می ما بشتیم فرانسه بوده رو بشتیم اسم کشتی این بود میفلاور، در کشتی با همدیگه پیمانی نوشتن که ما در اون جایی که میریم پیاده میشیم میخواییم چگونه با هم حکومت کنیم که اجازه عدالت حفظ باشه، احترام محفوظ بشه، دادگاه چجوری باشه اگر کسانی این رو شکستن. اینا رو تو کشتی مینویسن، امضا میکنن. یه همچون کسانی که رفتن اونجا این کار بکنن لینچگر نیستن. اتفاقا کشتی اونها آمد کنار ساحل ماساچوست، همون جایی که هنوزم مرکز افتخارات فرهنگی و علمی امریکاست، همون جایی که دانشگاه هاروارد رو داره، دانشگاه ییل رو داره، دانشگاه نمیدونم MIT رو داره و تازه در خودش اونجا چندین مجموعه دانشگاه های پزشکی علمی دیگری هستش که شهرت MIT و فلان و مدرمه اتفاقا در همونجا قرار گرفته. اونجا سرخپوستان محلی به اینا کمک میکنن، ولی که میرن صد نفر چاره رسیدن و با بعض از اخباری در ساحل و اینها اولین سالی رو که به کمک اونها طی میکنن و از همون کدوهایی که حالا دیده کامپتین و مدلهای جرس های اینها شده استفاده میکنن، وقتی یک کمین سال برگزار میکنن اسمشو میزنن تنسگیرین، یعنی شکر میکنن به درگاه خدا که یک سال اگر گذشت 100 سال دیگر هم خواهد گذشت و ما نمردیم مازن. میخوام بگم که اون تفکر با این تفکری که آقای ترامپ رو سر کار میاره، با این کچرنی های موتور سوار و پرچم به دستی که مخالفین خودشون رو میزنن مزاحم میشن آزار میدن، با این تفکری که بچه ها رو از پدر مادرها به جرم عبور از مسجد جدا میکنه و نمیدونن اونجا با وجود تمام انتقادهایی که شده اینا از وجود همدیگه خبر ندارن که این بچه ها پدر و مادرشون رو صدا میکنن میخوان نگرانن ناراحتن، یه همچین وضعیت امروز در خود اونجا به وجود آمده. میخوام بگم کسی که پیرو به هانتینگتونه خودش شده دلیلی بر غلط بودن تفکر هانتینگتونی در یه جامعه‌ای که ادعا داره و واقعا هم از نظر ثروت، از نظر امکانات مادی، از بسیاری از نظر ادب، فرهنگ، از همه چیز آمریکا با هیچ جا قابل مقایسه نیست، ولی از نظر تعداد افراد آخه دموکراسی قربانی‌های خودش رو هم می‌گیره. وقتی تعداد آرا جامعه به یک سطح فرهنگی متقارن و متناسبی نرسیده باشه، خب همه میرن رأی میدن به اون عقب موندگی که اینا رو گرفتار کرده. برای همین هم هستش که دموکراسی رو یک امر پروسه فرهنگی باید تلقی کرد، یعنی اگه میگن که هر کسی میخواد رأی بده باید با سوار باشه، به نظر من امروز هر ایرانی مثلا یا هر یونانی به محض دریافت دیپلم متوسطه تازه باید حق رأی پیدا کنه. این مال عامه، نمیتونم بگم نه، نمیتونی برو انتخاب امتحان بده، برو متفرقه 2 سال دیگه بیا، 5 سال دیگه 12 سالگی دیپلم گرفتی بیا رأی بده، ولی اگر اصلا توانایی گرفتن دیپلم نداری جز مجانین و محدودی محسوب میتونی بشی، فرد رأی نمیتونی داشته باشی جامعه. الان شما رأی دهندگان آقای ترامپ اگر نگاه کنید میلیون ها آدم هستن در اون قلب آمریکا میبه که فقط در کراواتشون با مردم دیگه باشه، حالا که کراوات هم در افتاده تو آمریکا این هر سبب بلی وجود نداره، ولی در زواهرشون و اتومبیلشون اینها با دیگران مشترک هم، ولی از نظر فرهنگی اینها مردمان میبینید که ایرانی هایی هم که هستن تمامشون وقتی وارد بشین از گروه طبقاتی هستن که در اونجا بالاخره یا مالی رو رد کردن رو بردن و به اون افتخار میکنن، ولی اکثریت حتی این 3 نفر خانومی که در انتخابات پارلمانی محلی و یکیشون هم در مجلس نمایندگان انتخاب شده همشون از حزب دموکرات بودن اتفاقا ایرانی ها، اون آقای کیان که بزرگترین چهره ایرانی و بانکدار و فلان بود الان تو زندان به علت اختلاس، اون آقای کیان رو میدونم دیدین که میامد یا اینا بیزنه کیان مصاحبه میکرد، من اونجا خوب اینه یه دوز نیست و ترجیح میده که به مافیایی ها و هم نوعان خودش رای بده. آقای هانتینگتون، آقای آمارتیا سن این تقسیم بندی جهانی رو آورده تبدیل کرد به تقسیم بندی درون اجتماعی، میگه در درون هر اجتماعی این کشمکش بین مدرنیته و سنت وجود داره، در جوامع عقب مونده تر سنت بعدش بیشتره، اون گروه ها بیشترن، اینها هنوز به اون مرحله نمیرسن. من یه بار در همین جا بود که یک کتابی آقای همایون کافیزیان بررسی میشد که درباره آثار آل احمد و آقای شریعتی اینا بود، خانم شریعتی هم اینجا بود، یه حرفی زدم که به صحبتهای شما معلوم میشه و اون این است که الگو برداری از گذشته به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری برای حال آینده این قابل قبول نیست. باید بپذیریم که مردم هر زمان از مردمان قبل از خودشون هم شعورشون بیشتره، هم آگاهیشون بیشتره، هم امروز این آقایون که دور و بر من نشستن بدونید که اطلاعاتشون آگاهیاتون از منی که مال نسل قدیم هستم حتما بیشتره. حالا ممکنه احترام موی سفید منو بکنن، ممکن است توی چهار تا کلمه به علت تمرین بیشتر بدونم مسائل رو مطرح کنم، اما خیلی از حرفاشون از سر نمیارن. فقط ابزاریست برای این که بدونیم چه مراحلی طی شده تا ما به امروز رسیدیم. من فقط یه چیزی رو بگم در این مسئله پایان تاریخ آقای فوکو که اخیراً یه انتقادی رو پذیرفت که بگن ها فوکو خودش هم به غلط بودنش پی برد. آقای فوکو پایان تاریخ که میگه راجع به دموکراسی صحبت میکنه، میگه که راه حل نهایی رسیدن به دموکراسی، وقتی به دموکراسی رسیدیم دیگه تاریخ حرفی نداره بزنه. اشکال ایرادگیران چیه؟ ایرادگیرها خیال میکنن دموکراسی ایدئولوژیه، در حالی که دموکراسی اصلا ایدئولوژی نیست. ایشون داره راجع به سخت افزار صحبت میکنه، ایدئولوژی مطالب نرم افزاری محتواست. این یه ظرفی رو میگه، بستر رو صحبت میکنه. در بستر دموکراسی شما میتونید سوسیالیست باشید برید سمت چپ، میتونید سوسیال دموکرات باشید بیاید این نزدیکای وسط، میتونید لیبرال سیاسی باشید بیاید دوباره باز در این وسط وسط، میتونید لیبرال اقتصادی باشید بیاید اون منتهای لنگ سمت راست. همه اینا توی دموکراسی امکان پذیره. پس بنابراین بعد اگر شما این بازی رو بپذیرید مسئله پایان تاریخ این اختلافاته. اما مسئله این است که گروه هایی که خواهان یک نوع تفکر جذبی هستند و فقط میخوان مدل های خودشون پیاده بشه، اونها این دموکراسی رو اگر بپذیرند موجودیت خودشون رو در مخاطره میبینند، ولی در معرض گزینش هایی میبینند که این گزینش ها ممکنه یه نوع دیگه تفکر رو انتخاب بکنه و اون دموکراسی است. ببخشید من
فرض سلام و درود خدمت همه حضار و سخنگویان محترم. من یک پرسش جامعی دارم که فکر کنم عرصه سخنگو رو درگیر کنم. نخود سپاسگزاری میکنم از جناب مجلسی و اینکه جایگاه زبان فارسی رو تبیین کردن. و پرسش ما از شما این است، با توجه به رویکرد آینده پژوهانی که مطرح شد در این نشست، آیا می توان مستقر بود که زبان فارسی به جایگاه گذشته خودش برگرده؟ و در واقع من می خوام این رو مطرح کنم، ما چه کار باید بکنیم با توجه به مشکلات که هنوز زبان فارسی در درون کشور باهاش مواجه است؟ ما روزگار زبان فارسی زبان علم بود، از هند و چین تا ترکیه و شرق اروپا گستره زبان فارسی بود. ما چی کار می تونیم بکنیم که زبان فارسی به اون روزگار برگرده، به روزگار درخشان خودش برگرده و زبان علم بشه؟ الان متأسفانه در جوامع ایرانی رایج شده، متداول شده، یک الگو شده که هر کس حالا زبان‌های خارجه بدونه، هم از انگلیسی، فارس، آلمانی یا فرانسه، به عنوان باسواد شناخته میشه. و متأسفانه خیلی از اندیشمندان ما در سخن گفتن خودشون از واژگان انگلیسی استفاده میکنند و این رو یک نوع فخرپوشی میکنند. میخوام بگم که این مشکل درونیه که ما باش مواجهیم و چجور میتونیم باش حل کنیم تا اون جایگاه گذشته برسیم. و این قسمت مراجعه شما میشه. و بحث دیگه که خدمت دوستان آقای خورشیدیان اگر اشتباه نکنم، شما یک اشاره‌ای داشتید به رویکرد خطی به آینده که من فکر می‌کنم این یه رویکرد ساده انگارانه است. یه تکنیک متداول توی آینده پژوهی تکنیک اسمش چاپ است. حالا من معادل فارسیشو نمیدونم، باز خودم مجبورم ازش استفاده کنم. که ما یه آینده رو متصور میشیم و در جهت ساختن اون آینده حرکت میکنیم. و اتفاقا مثالی که آقای دکتر وحیدی زدن، همین تکنولوژی هایی که ما امروز داریم استفاده میکنیم مثل شبکه دستگیری، ما در گذشته میخونیم خیلی محتمله که این تکنولوژی در گذشته وجود داشته و در واقع در آینده عمومی سازی و تجاری سازی شده. و یا نمونه بارزش تو همه سیاست بحث بهار عربی، خیلی یا وجود داعش خیلی معتقد هستن که این سناریوی بوده که دیگران در غرب یا آمریکا این سناریو رو طراحی کردن برای مشکلاتی که در خاورمیانه به وجود بیاد. میخوام بگم ما چیکار باید بکنیم که اون رویکرد الان مثلا آینده ما باید من اینجور فکر کنم که آینده فروپاشی شده ایران رو متصور بشیم به جایی که احتمال میره که فروپاشی شده باشه و ببینیم برای مقابله با اون چه باید بکنیم. این یک سناریو نویسی خیلی خوبی در واقع میتونه باشه. و شما لطف کنید راجع به همون بحث تحلیل لایه‌ای در واقع تحلیل لایه‌ای توضیح لطف کنید برید تحلیل ایدی لایه‌ای که با استفاده از این تحلیل که واقعا مبدعش هم یک پاکستانی است چیکار میتونیم بکنیم که به طور جامع سناریو نویسی بنویسیم که سناریوهایی بنویسیم که بتونیم مقابله بکنیم. یک کشوری مثل مصر با کمترین آسیب مقابله کرد با بهار عربی، ولی کشورهایی مثل سوریه یا عراق بیشترین آسیب رو دیدن توی این مسائل. و در پایان هم راجع به یک پیشنهادی که جناب دکتر وکیلی فرمودن خیلی جالب بود برای بحث جزایری که مطرح کردیم و اگر لطف بکنید چیکار باید بکنیم که این جزایر بیشتر بشن، چون مثلا میتونیم حتی کردستان رو یکی از این جزایر نام ببریم. ما توی جنگ با عثمانی ها زمانی که عثمانی دولت عثمانی وجود داشت همواره کردها متحد ایران بودن، با اینکه خودشون سنی بودن در واقع جنگ مذهب نبود، جنگ ایران شیعه و عثمانی سنی، کردها همواره متحد ما بودن. و الان ولی میبینیم یک بیگانگی دیده میشه در کردستان. چیکار میتونیم بکنیم که کردها در واقع به ما برگردن، در واقع همون تکثیر جزایر که شما فهمید؟ و خواهش میکنم یه نکته آخری بگم راجع به اون دستگاه نظری. من فکر میکنم شاید منظور شما از اون دستگاه نظری همون بحث ساختار باشه. آیا ما در ساختار ایراد داریم؟ چون بخوایم نگاه بکنیم ببینیم ما در دوره قاجاری یک دیکتاتوری رو به نوعی شاهد بودیم، بعدها در دوره پهلوی دوم همون دیکتاتوری شاهدش بودیم. من خودم معتقدم که دوره پهلوی اول لازم بوده اون موقع برخورد، اما در دوره دوم پهلوی دوم لزوم نداشته که اون به اون صورت دیکتاتوری باشه و بعدها هم حالا به نوع دیگه اون دیکتاتوری ادامه پیدا میکنه. میخوام بگم این ساختار چه جور باید اصلاح بشه که منجر به این مسئله بشه.
ببینید نباید تعصب داشت، تاریخ میگذره یه مراحلی تموم میشه یه مراحل جدیدی آغاز میشه با معیارها و با قوانینی که خودش تحمیل میکنه به مردم. یکی از اونا مسئله زبان فارسی است. در مورد زبان فارسی این که ما تصور کنیم یک روزی بخواد بین المللی بشه، در اون زمانی که اوج بین المللی بودن زبان فارسی بود بین عثمانی بود و صفوی بود و حکومت گورکانی، البته یه حوزه بسیار عظیمی است. دین غالب در عکس اینها اسلام بود به هر حال و یک مشترکاتی به وجود می آورد، مشترکات فرهنگی هم بود و حکومت گورکانی هم با زور اصله و اینها در هند غلبه کرده بود و غلبه خودش و همراه با زبان فارسی که زبان اونها بود به یه جایی تحمیل کرده بود. وقتی این برداشته شد اون اثر که میتونست در یه شرایط دیگری پایدار بمونه از بین رفت. زبان فرانسه که زبان بین المللی سیاسی و اقتصادی و علمی و همه چی بود الان اون موقعیت رو از دست داده. آلمانی که زبان صنعت و فلسفه و هنر بود الان به کلی اون اهمیت رو از دست داده. در خود هلند زبان هلندی رو براش یک دوره 30 ساله 40 ساله میگیرن که بعد از 40 سال دیگه این زبان اصلا به کلی محو بشه، برای اینکه امروز یه هلندی معمولا نسل جدیدش انگلیسی رو بهتر از هلندی صحبت میکنه، انگلیسی در اونجا خیلی نفوذ پیدا کرده. من یک اشاره‌ای بکنم در کتاب یادداشت‌های مرحوم فروغی که از درخشان‌ترین چهره‌های تاریخ 100 سال اخیر ایران هست، یه چیزی رو میخوندم، میگفت من رفته بودم پاریس موقعی که به رئیس مجمع عمومی جامعه ملل هم بود در پاریس، دکتر جونز سال اسمش یادم نیست، این رو دیدم، رفتیم توی کافه نشستیم و صحبت کردیم، ما این چون تو ایران بود و من میشناختمش، یه مقداری به فرانسه و یه مقداری به فارسی و اون ترجیحی به فارسی صحبت کنه. ازش پرسیدم که خب احوال پسرش رو پرسیدم، گفت پسرم و به من نوشته که میخواد شاعر بشه. من بهش نوشتم پسر جون من زبان فارسی رو خیلی خوب بلدم، تو اگه میخوای شاعر بشی چطوری میخوای شاعر بشی بدون این که فارسی بدونی و شعر فارسی رو خونده باشی؟ و من حالا باید اون قسمت رو واقعا استخراج بکنم و بنویسم، برای این که تجربیات شخصی هم در مورد کسانی که زبان اولشون فرانسه بوده مثلا داشتم که از بعدم فارسی که حالا دیگه به هر جا میگم چون که فرانسه زبان هستی، این شعرها رو که میخونی واقعا کدوم یکی دیگه، نه تا وقتی که شعر فارسی رو نخونده بودم فکر میکردم که دیگه این اشعار حتی ویکتور هوگو اوج ادب شاعرانه فرانسه. خب شما در مرحله ادبیات و فرهنگ و اینها این زمینه رو همیشه دارید. این یکی. دومی که در اروپا وقتی شما میگردید میبینید یه آلمانی معمولا زبان انگلیسی رو بلده، احتمالا انگلیسی و فرانسه رو بلده. سوئیسیا اصلا کلکسیون زبان هم. یعنی هر سوئیسی آلمانی و فرانسه، حالا گرم ایتالیایی در اصله باشه، آلمانی و فرانسه رو که بلده انگلیسی رو هم بلده. ما باید در یک وضعیت منطقه‌ای برسیم، در یک نفوذ منطقه‌ای. اگر چنانچه هر ایرانی و ترک رو بهشون بگن شما مجبور هستید باید تو مدرسه فارسی و ترکی رو بخونید، انگلیسی هم زبان بین‌المللی بعدیش، ولی اگه نخونید از درک تمام رسالات و مقالاتی که در توسط ژاپنی، کره‌ای، چینی، آلمانی، انگلیسی همه به زبان انگلیسی این روزها نوشته میشه در میمونید. و ما نمیتونیم زبان یک گروهی رو که تو دنیا یه برده 120 میلیون نفری هم در اکثر داره بخواییم به دنیا تحمیل بکنیم. ما باید خودمون رو با دنیا تطبیق بدیم و الان هم یه مشکل سیاسی ما این هست که میخوان دنیا رو با ما تطبیق بدن و توش گیر میکنیم و میمونیم، اونا فکر میکنن با شعار و این حرفا میشه دنیا رو با ما تطبیق داد. ما باید خودمون رو با جهان تطبیق بدیم و اون این هستش که در این محیط ما باید خودمون رو با جهان تطبیق بدیم و اون این هستش که در این محیط منطقه خودمون در شرایط متعارف، همون شرایطی که باهاش مخالفت میشه، در با یک نرمالیزاسیونی که باهاش مخالفت میشه، یعنی عادی سازی یه مملکت با امکاناتش، با توانایی‌هاش، با منابعش که بخواد زندگی کنه، اون موقع هستش که خواهید دید که در این منطقه به چه بسا دورتر از اونها به عنوان یکی از زبانهای خوب سودمند زیبای جهان را میفتن و فارسی را یاد میگیرن. یه ترک اگر فارسی و انگلیسی رو بدونه هم مولانایی رو که به ترک بودنش افتخار میکنه اون برای خودش بهتر میفهمه، اون برای میفهمه که این تا چه اندازه به ترکی گفته و هم میتواند ارتباط راحت تری تو منطقه رفت آمدی خودش ایجاد کنه. ما بعد در گسترش منطقه یه زبان ادبیات خودمون و در داخل مملکت خودمون تلاش بکنیم دیگه، جهانی شدنش برای همه غیر ممکنه، برای آلمان هم غیر ممکنه، برای روس هم که یه دنیای روسی موقعی داشت مطمئن باشید تا 10 سال دیگه تو همین ازبکستان و مزبکستان و اینجا هم اثری از روسی باقی نخواهد بود. تا چه بره؟ بله در ژاپن همیشه ژاپنی باقی میمونه ولی ناچار هستن کارهای جهانیشون رو به زبان انگلیسی انجام بدن.
من سعی می‌کنم اطلاعاتی بدم در واسطای سوال شما، اطلاعاتی دارم شاید متن کامل در دقیقا همین سوالی که شما پرسید دقیقا جواب شده دارم. وظیفه یه آینده پژوه چی پیش جز این که آدم ها تشکیل کنند در آنه دو آینده فکر کنند. وظیفه یه آینده پژوه نیست که یک تصویر در مورد آینده نشون بده به آدم ها بگه این همین فعالیت هست. وظیفه یه آینده پژوه گسترده کردن محدود آینده هست که مجموعی از آینده های ممکن محتمل و مطلوب هست.
همون آره نیستم نه این با دست باری شده
نیستم
چی داشت کنم
بنابراین در واقع کاری که باید انجام بدید در مورد آینده تمدن و کشورمون که تا میتونید در موردش بیاندیشیم به آینده های متفاوت با هم فکر بکنیم. اصولا نوع تفکر در مورد آینده توی جامعه ما مرسوم هست خیلی و تاریکه یا خیلی روشن. یعنی ما فکر میکنیم یه مثلا تا 20 سال آینده در وضعی تمدن رو ازش عبور میکنیم و کاملا تسلیم میکنیم دنیا و تمدن برتر میشیم در دنیا، یا از اون هم فکر میکنیم که نابود میشیم و کلا مزنحل میشیم. خیلی تفکر شبیه به نظر من تفکر شبیه تفکر آمریکایی سفاری هست. یعنی که فیلم هایی میبینید تو آمریکا که در مورد اینکه زامبیا هم میکنن به آمریکا و آمریکا همش داره نابود میشه، فکر نکنم هیچ تمدنی در نظر آمریکا در مورد سناریوهای نابودی خودش داستان نوشته. و از اون برم آمریکا رویه آمریکایی ما دنیا رو تسلیم میکنیم، همه دنیا رو به بند میکشیم و شکل خودمون میکنیم. اون چیزی که ما خوندن تاریخ میفهمیم که آینده نه لزوما خیلی بدتر از الان نه خیلی بهتر از الان. اون چیز تاریخ ما میگه ممکن مقطعی تاریخی بدتر بشه بهتر بشه ولی کوتاه مدت است. قطعا آینده متفاوت از الانه ولی لزوما نمیشه گفت خیلی بدتر یا خیلی بهتر. به نظر من این نگاه خیلی واقع‌بینانه به آینده است. در مورد اون در واقع روشی که گفتیم کازالگر آنالیسیس و تحلیل لایه‌لایه رسم‌ها روش مفصلی هست که روش معروف هست به دیدگاه من که ما یه آینده تو ذهنمون هست که زمانی، یعنی 10 سال آینده، 20 سال آینده، 30 سال آینده، ولی ممکنه 30 سال آینده این الان باشه. یعنی یک چیز دیگر سر این کار داره زمان، زمان که به ریتم تغییرات دیگرگون شدنه. برهای هستن در تاریخ که ممکنه 10 سال 5 سال حتی باشن ولی تمدن بشری خیلی بیشتر روش میکنه و خیلی متفاوت، خیلی فریکانس تغییرات خیلی توش بیشتر هستش. توی روش تحلیل لایه‌لایه دست‌ها بحث اینه که ما بیاییم عمیق‌تر نگاه کنیم و اون چیزایی که اون عمیق توی اون داره کار میکنه رو بیاییم دیدن میکنیم. به عنوان مثال ما اگر مثلا بیاییم یه جای شاخص جمهوری جمعیت نگاه میکنیم و این داره زیاد میشه. تو لایه اول شما یه ترند یک روند دارید که حالا باید یک کار در موردش بکنید، ولی شما هم چشم عمیق‌تر میشین ببینید چه سیستمی داره کار میکنه، چه سیستم داره این جرم رو تولید میکنه و میبینید پایین‌تر میبینید که اصلا مسئله اینه که جامعه به جرم مثل یک ویروس میبینه، مثل یک بیماری میبینه و اگر اون رو به صورت بخشید جامعه داره جرم به صورت یک خباست میبینه، بیماری یک سه پرید میبینه، ولی به عنوان یک بیماری اگر به اون نگاه بکنی که درمان بشه نوع سیستم هایی که درمان بکنه هست مفاد داره. در واقع شیده ای که روش لایه‌لایه لطف داره به شیرگرام دیم ما باید دیدگاه همون در مورد مسئله عوض بکنیم، موقع مسئله رو نیکیم حل بکنم. همچین توی من در مورد جوامع دارم، یعنی ما توی جوامع قراره که پیش فردا نسبت به مطلوبیت عوض کنیم و بازنگری کنیم در موردش. میگه مطلب واقعا چه معنی میده، ما چه چیزی مطلوب میدونیم. به نظر من ما باید تا اونجایی که میشه در موردش حرف بزنیم، تا اونجایی که میشه در موردش خلاقیت بکنیم. تفاوت در واقع گفته های من با گفته های دکتر وکیلی که البته همراستا هستن، ولی من در والی علم صحبت نمی کنم. من نمیخوام بگم چی درسته یا نادرسته. من مثل اینکه شما در مورد مثلا قوانین نیوتن حرف نمیزنم که چی جوری سیستم کار میکنه. من در حرف هم که ما قوانین نیوتن رو میدونیم ولی میتونیم بی نهایت قول بذاریم باهاش و هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه من بهترین قول دنیا رو ساختم، چون ممکنه فرضای خلاقیت میکردن است. ما میدونیم چه چیزایی مثلا به عنوان مثال قلبم قدرت لذت و معنا میکانیزمی هستن که انسان در مطلب خوش میسنجه، ولی اینکه واقعا چند جور جامعه شما میتونید بسازید که این قرار برآورد بکنه بی نهایت هست و از جنس خلاقیت هست. شما باید آزمون بکنید، بسازید، خلق بکنید و میکانیزمی مختلف بزنید. واسه این فضای بحثم با فضای دیجوالیتی اصلا در جایی که من دارم بحث میکنم و واسه این نسبی به قضیه نگاه میکنم، من در مورد علم نسبی برم میگم، من در مورد شیوه هایی که میشه اون متغیر علم رو برآورده کرد برم، یعنی که نسبی و از اون خطا باید پیش دارم.
من یه اشاره‌ای در مورد زبان فارسی هم دوست دارم که اولش بگم و در مورد اون دست نظری هم میگم خدمتتون. ببین چه بوق نمیزنه نگرانم. ببین در مورد زبان فارسی چند تا الگو من برات بگم. زبان فارسی تنها زبان کهن دارای اندوخته ادبی جدیه که بی صاحب الان، یعنی هیچ زبان دیگری به این شکل ما الان نداریم که هیچ دولتی پشتش نباشه. الان دولتی که ادعا میکنه، تنها دولتی که مدعی پشت زبان فارسی تاجیکستانه، شاید برای جلو بشه. مثلا ما نهادهای دولتی ایران به لحاظ بودجه و اینا تقریبا هیچ نقشی ندارن در گسترش زبان فارسی. به لحاظ عملیاتی شعار رو بذاریم کنار، عملیاتی نگاه کنیم این شکل. بنابراین زبانی است که بی صاحب عملن. نکته دیگر این که زبان اصولاً گسترش زبان یکم به سیاسی است و انقباض و انبساطش با قدرت مربوطه، با مداران قدرت مربوطه. همیشه تاریخ هم اینجوری بوده، الان هم اینجوری. من در مورد این انقباض و انبساط فقط چند تا نکته به نظرم جالبه که شاید آینده هم بتونه ترسیم کنه برای ما، اینا رو فقط فهرستش رو بگم. یکی این که زبان فارسی از هر جایی برافتاده خشونت سیاسی پشتش بوده، نه فقط فشار سیاسی، یعنی بگیر و ببند پشتش بوده. اونجایی که بگیر و ببند نبوده برگشته اون زبان، یعنی مثلا حتی توی آسیای میانه با اینکه خشونت شدیدی در کار بوده، چون خشونت کوتاه مدت بوده و دوره استعمار روسا در واقع کمتر از یه قرن طول کشید، عملا برگشته خیلی از جهات زبان. توی هند، شمال هند، به خاطر اینکه شما یه دوره خیلی طولانی چند قرنیه استعمار دارین و اون بگیر و ببندم به شدت و بسیار خونین اونجا بوده. یعنی اصلا شما فکر نکنید که ما تصویر ذهنی که داریم که روسیه وحشی بودن، انگلیس ها خیلی ملایم و گوگولی بودن، اصلا اینطوری نیست. یعنی بسیار بسیار به لحاظ تلفات انسانی انگلستان هم تلفات چشمگیر وحشتناکی به جا گذاشته استعمارش در قلمرو ایران زمین. بنابراین ما با یه خشونت میتونیم روبرو هستیم. مثلا تو عراق شکن شدن زبان فارسی با اخراج جمعیت فارسی زبان دوره صدام که تو جمعیت بزرگی هم هستن، گره خود اونجا برین شما فارسی حرف بزنین همچنان خیلی جوابتون رو میدن. بنابراین میخوام بگم ریشه‌کنی زبان فارسی یک امر سیاسی خشن دشوار بوده همیشه. نکته اول. نکته دوم این که گسترش زبان فارسی معمولا دولتمدار نبوده. یعنی درسته که عثمانی ها زبان دربارشون فارسی بود و گورکانی ها همچنین، منتها توی اون مناطق قبل از اینکه اینا قدرت پیدا کنن زبان فارسی رایج بود. یعنی مثلا سلجوقیان آناتولی مردمش فارسی حرف می‌زدن قبل از اینکه دولت عثمانی شکل بگیره، یا شمال هند فارسی حرف می‌زدن، جنوب هند هم دکن هم سلسله بهمنی داریم فارسی بوده زبانشون، از طریق عرفان رفته توی هند. یا توی آناتولی اصلا جمعیت ایرانی ما داشتیم مثلا از قدیم و فارس زبان بودن، کردها هنوز موندن توش دیگه، یعنی توی این قلمرو هنوز کردها هستن. بنابراین میخوام بهتون بگم گسترش زبان فارسی یه گسترش فرهنگیه، ولی ریشه‌کنیش خیلی سیاسیه. تثبیت همه زبان ها البته که با دولت و با قدرت سیاسی گره خورده. یعنی شما موقعی که دولت عثمانی دارین که رسما زبانشون فارسیه و شاهش داره تو استانبول نشسته شعر فارسی داره میگه، خب این ترویج میشه دیگه. یا موقعی که مثلا شما اکبرشاه گورکانی داره پول میده به شاعرها، شاعرای دربارین دارن فارسی شعر میگن، خب رونق پیدا میکنه زبان. اما این الگو رو باید بهش نگاه کرد. این نکته اول. نکته اول دوم در واقع. این نکته سوم هم این که با وجود این که حالا توی این شرایط زبان فارسی بی صاحبه، رشد زبان فارسی رو ما میبینیم. یعنی ببین دوتا متغیر شما داریم برای زبان، تعداد سخنگویان، حجم متن نوشتاری که تولید میشه به اون زبان. بعد یه جاهایی رقابتیه، یعنی یه جاهایی آزاده و این جاها به خاطر همین انقلاب اطلاعاتی رخ داده. یعنی مثلا یه دفعه شما میبینید که یه چیزی مثل وب نوشت به وجود میاد، اصلا نبوده همچین چیزی، هر کسی میتونه یه چیزی بنویسه که بقیه بخونه و وقت شما میتونید ببینید چند کلمه به این زبان داره نوشته میشه دیگه، یا چند تا مثلا نگاه داریم یا متغیرهای اینطوری، یا مثلا توی شبکه‌های اجتماعی فضای رقابتی آزاده کاملا، کسی به شما اونجا تحمیل نمی‌کنه با چه زبانی حرف بزنی. اول کاری پیش‌فرضی وجود داره، مثلا کم کم شما میتونید زبان خودت رو وارد کنی. و خب ببینید زبان فارسی کاملا نامتناسبه رواجش توی فضای مجازی نسبت به جمعیتش و نسبت به سرمایه‌گذاری که روش شده. سرمایه‌گذاری که روش شده تقریبا صفر، جمعیتی که پشتشن در حالت پایه جمعیت کوچیکی هم نسبتا، همونطور که گفتم 100 میلیون نفریم، ما همه خیلی هم دقیق معلوم نیست چند میلیون نفریم، بین 120-150 میلیون نفریم کل اونه که فارسی بلدن، منتها رونقش روی فضای مجازی بیشتره این نسبته و با توجه به اینکه دولتی پشتش نیست خیلی عادیه قابل. اینا رو هم با هم دیگه جمع بزنیم، من فقط میخوام بهت بگم که پیشبینی من اینه که اگر در شرایطی ما دوباره گره خوردن مدارهای قدرت به زبان فارسی رو ببینیم، که پیشبینی من اینه که قطعا میبینیم، چون فقط ماجرا این نیست که مدارهای قدرت پشتیبانی کنن از زبان، زبان یک خزانه مهم مشروعیت سیاسیه. یعنی اگر شما میبینید یه دولتی الان ما داریم که استفاده نمیکنه از گنجایش سیاسی زبان فارسی، اون دولت ابلهه، خیلی روشن اون دولت نمیدونه داره چیکار میکنه. یعنی اون قدرت سیاسی که متوجه این قضیه نیست یا مقاومتی در موردش داره، نادانه به سادگی و ضررش رو داره میکنه. و این اتفاق قطعا رو خواهد داد، یعنی دیر یا زود شما همونطور که تاجیکستان الان هست، دیر یا زود شما میبینید که این اتفاق میفته، احتمالاً اون موقع ما گسترش چشمگیرتری رو داریم. یه نکته دیگه هم این که بست یک زبان الان توی شرایط کنونی در دنیا خیلی به خزانه تاریخیش وابسته است. یعنی مثلا شما میبینید یه رونق زبان لاتین الان پیدا کرده، با اینکه دور از انتظار بود، من خودم اون موقعی که دانشجو بودم لاتین شروع کردم یاد گرفتن، یه چیز خیلی دور از ذهنی، کتابای درسی که تو اروپا بعضی دانشگاه لاتین درس میدن بود، کسی رو شما نمیدیدید لاتین مثلا حال کنه لاتین با حرف بزنه. خب منتها الان رو اینترنت من خیلی از دوستان مثلا اروپایی هم اینا رفتن لاتین یاد گرفتن، دلیلی هم نداشته و این رو هم باید در نظر گرفت. الان بریم یه چیزایی هم ما داریم که اینا رو باید بهش نگاه کرد، مثلا زبان چینی. یعنی ما همراه با انقباض بعضی زبونامون زبون روسی، انبساط یه سری زبونا رو هم داریم، زبونایی که خیلی پشتوانه هم نداره مثل زبون هندی، ولی 1 میلیارد نفر آدمن که البته همشون هندی بلد نیستن، ولی تلاش میشه که زبون ملیشون بشه. الان همچنان انگلیسی زبون هندیه، زبون ملی هندی همچنان استعماری انگلیسی است. منتها اینا همه جالبه دیگه، اینا همه الگویی که باید بهش فکر کرد. در مورد نکته دوم من پرحرفی هم کردم، فقط یه اشاره بکنم. در مورد دست نظری، اون چیزی که مشخصا منظورم بود این بود که ببینید ما الان 100 نظریه جدی خودمون تولید نکردیم. واقعیتش ما خیلی، ما این نهضت ترجمه داشتیم، خیلی عظیم‌تر و باشکوه‌تر از نهضت ترجمه قرن 4 و 3 هجری، یعنی خیلی واقعا یه رونقی در زبان فارسی به خاطر ترجمه رخ داد، رو ادبیاتمون هم تاثیر گذاشته. یکی از معدود مواردی که ترجمه رو شعر فارسی تاثیر گذاشته همین دوران اخیره، خیلی به ندرت همچین چیزی رخ میده. یعنی تو کل تاریخ زبان فارسی نگاه کنیم، همیشه زبان فارسی دهنده بوده. مثلا شما تو نهضت ترجمه خیلی نمیبینید که مثلا صور خیال یونانی وارد فارسی بشه، همچین چیزی نداره، برعکسش بوده. منتها این نهضت ترجمه الان ما واقعا چنین تأثیری داشته، خیلی چشمگیره. و منتها ما ایده ها رو ترجمه کردیم، ما ایده تولید نکردیم خودمون. این حالا مدل پیشنهادی من، مدل زورمن یه مدل نظریه سیستم پیچیده، یه مدل پیشنهادی است. اصلا من نمیخوام ادعا کنم که الا و بلا همین مدل همه باید بیان همین رو چیز کنم، اصلا منظورم این نیست. قطعا باید نظریه های دیگری به وجود بیاد، منطقه نظریه کم داریم، واقعیتش اینه ما حرف خیلی میشنویم که یه نظریه وجود، منطقه نظریه که کتاب مقاله خیلی روشن شفاف من بتونم برم بخونم و بتونم نقدش کنم، مهمترین چیز. یعنی پیشبینی کنه، یه مدلی بده، یه خط و ربط روشنی داشته باشه و بشه نقدش کرد، بشه راهبرد از روش در آورد. اینو خیلی کم تولید کرده. این مدل پیشنهادی منم یه مدلی بین هزاران مدلیه که امیدوارم تولید شه.
در این مورد. و البته خب طبیعتاً به نظر من مدل بهتری مدل، طبیعتاً اگه نظری دیگری داشتم اون یکی مدل انتخاب می‌کردم و پیشنهادم هست که بخونید، چون مدونه نوشته شده و معلومه. در مورد کاربستش در حوزه سیاست، یعنی اون چیزی که مورد نظرتون بود، ببین یه چیزی من فقط بهتون بگم، ببین یه کلید واژه‌ای مثلا دیکتاتوری، ببین مثلا اینا کلید واژه‌های مدرنه، مثلا میشه برگردوندش گفت مثلا در دوران پیشامدرن بگیم خودکامگی یا تمرکز قدرت یا قانون گریزی مثلا قدرت اجرایی، اینا رو میشه گفت. منتها موقعی که اونطوری نگاه میکنیم، اون وقت با این کلید واژه خود دقیق در نگاه کنیم، مثلا درباره صفوی به هیچ عنوان درباره خودکامه‌تری از دربارهای دیگر دوران خودش نبوده. یعنی شما همون دوره چین رو نگاه کنید اصلا فاجعه است، همون دوره روسیه رو نگاه کنید، تازه دوره ایوان مخوف دیگه، اصلا فاجعه است اتفاقی که اونجا داره میفته، شبیهش اصلا نمیبینید. یعنی توی مثلا دوران صفوی که دیگه خیلی تمرکز قدرت دارین، فک و فامیلا خیلی هم دیگر میکشتن، منتها اصلا چیز شبیه ایوان مخوف اصلا ندارید جنایت هایی که اونجا میشه. یاد همون دوره است تقریبا، دورانی که شما استبداد اسپانیا رو داریم و اون فجایعی که تو آمریکا همچنان قرن 16-17 هم ادامه داره، اصلا شبیهش شما تو ایران نمیبینید. اینه که اینا رو من فکر میکنم باید هم مقایسه ای دید، هم کلید واژه ها رو اگر مدرنه باید مدرن به کار برد، اگر پیشا مدرنه باید همون کلمه رو به کار برد. و این یه دستگاه نظری میخواد که این مال مدل پیشنهادی منم یک در واقع دستگاه یک کاربستی در نظریه پردازی سیاسی از توش در میاد که حالا من اینو دارم میبینستم و به زودی هم دارم منتشر بشه. این در واقع همون ایده سیاست ایران شهریست، یعنی در قلمرو ایران زمین قدرت، مدارهای قدرت چگونه صورت بندی می شده، چگونه رمزگذاری می شده، چگونه به جریان می افتاده، چه نهادهایی پدید می آورده و کارنامه تاریخی چگونه بوده. مثلا همینی که الان دارین میگین قدرت متمرکز فسادآور، اینو ما میدونیم هممون، این قدرت چگونه مثلا در ایران که یک شاهی شما دارین، همون دوره صفوی رو بگم، شاهی دارین شما که اصلا لقبش مرشد کامله، یعنی ادعای اینو داره که این رهبر عرفانی کل شیعیانه، چگونه در دوره این فرد که شما انتظار استبداد دینی خیلی وحشتناکی دارین، استبداد دینی ندارین، یعنی شما میبینین که نقطویه که اصلا یه فرقه کاملا جدای سیاسی هن به شدت، چهارباس مدتی علاقه من به اینو بوده تو دربار بودن، یعنی ریشکنی نقطویه خیلی شبیه ریشکنی مزدکی است، یعنی اینا داشتن قدرت سیاسی به دست می آوردن، بعد اینا رو میزنن مثل کودتای درباری میشه بر ضدشون. کلی فرقه شما دارین، فرقه عجیب غریب دارین که اینو دارن کارشون رو میکنن. تجارت مهم ایران در اون دوران دست ارمنیاست، تجارت ابریشم و لایه بالای سپاهیان ایران گرجیه اصلا، یعنی بنابراین شو اینا رو همه باید دید دیگه. یعنی میخوام بگم تمرکز قدرت در ایران که دیگه در دوره صفوی یکی از نمونه های مهمش رو میبینیم، منتهی به اون اتفاقاتی که باقی جا شده نشده تو ایران، دلیل داشته راتن، یعنی اینو باید تحلیل کرد. مشابه شده در مورد دوره رضا شاه میبینیم، رضا شاه ببین هم دوره موسولینی و هیتلر و استالین و آتاتورک، یعنی دوره شو باید نگاه کرد دیگه. اصلا اون خشونتی تو بقیه کشور رو میبینیم تو ایران شما ندارین. تعداد قتلای سیاسی دوره رضا شاه بسیار اندکی، اصلا قابل مقایسه با بقیه کشور رو نیست. اونم دیکتاتوری اتفاقا، اون مدرنیته اومده، دیکتاتور هم هست، کاملا هم درسته تو اون چارچوب هم میگنجه، دموکراتیک هم نیست اصلا، ولی ساختار مشروطه رو نگه داشته. اینا رو همه رو کنار هم باید
من صحبت کرد، من خواهن ایشون چون جنبه سیاسی دیپلماتیک داره، شما کلمات شما نهاد جامعه ما کلماتی مثل دیکتاتوری و استبداد اینا رو به صورت مترادف به کار میبره، در حالی که کاربرد سیاسی اینا با هم فرق میکنه. دیکتاتوری یک حکومت قانون مداره، قانون مداری قدمی است در راه دموکراسی. شما پیش از این که به دموکراسی برسیم باید اول در جامعه قانون مداری و آزادی شناخته بشه، بعد نوبت به دموکراسی برسه و بعد تازه دموکراسی ها به تکامل برسن، از دموکراسی نسبی به دموکراسی حوزه‌ای، از دموکراسی حوزه‌ای به دموکراسی تناسبی برسه، که حالا مال ایران حوزه‌ای و اینا رو تقریبا برداشتن تازه کردن استانی یک دنده عقب رفته. ما حکومت تیرانی انگلیسیش تایرونیم به عنوان جباریت داریم. این جباریت شامل اغلب حکومت‌های باستانی و قرون وسطایی و اینا بوده. تو قرن حاضر شما میتونید حکومت وهابی رو، حالا ممکنه یک کمی ظاهرش مدرن تر شده باشه، ولی در اصل یک حکومت جبارانه است. یعنی فقط من میدونم که چی کار باید بکنم. حکومت اتوریتر یعنی اقتدارگرا، حکومت لویی چهاردهم که میگه قانون منم، این دلیل برای نیست که قانونی وجود نداره. یه قوانینی از زمان یوستینیان در تمام مناطق وجود داره. مرحله بعدی از او تازه استبدادی است که یه مقدار قانون مدارتره. و مثلا در ایران که از زمان هخامنشی دیوان وجود داشته، حکومت نه فقط که قوانین رو باید اجرا میکرده، بلکه تبعیت از سنت‌های سازمانی این دیوان‌ها میکرده. من وقتی کتاب شاه و دربار در ایران باستان رو ترجمه میکردم، برای حیرت انگیز بود اون لوحه‌ها و نقل و انتقال‌های حساب کتاب‌هایی که تو مملکت وجود داره. داریوش به پسر عموی خودش خزانه داره، اون می‌نویسه که مادر شما تقاضای 1500 تا نمی‌دونم گوسفند کرده برای جشن فلان رو بسار کنیم بده. این میگه بسیار خب بده، ولی به حساب شخصی او بگذار. یعنی مملکت دارایی یه حساب کتابیست. حالا این هم چیزاییست که ساده کرد شده با خوندن این الوار که بودن دانشگاه شیکاگو این طرف رو در. این دیوان مداری در حکومت اشکانی ادامه پیدا کرد. مهستانی در کار بود مثل یه سنا، در حکومت ساسانی ادامه پیدا کرد. از ساسانی به بعد هم آمد صفوی هم برای خودش یه دیوانی داره، یه تشکیلات دیوانی داره. در قاجاریان همینطوره، این استبدادیست. اما دیکتاتوری بعد از مشروطه، این دیکتاتوری تمام ظواهر قانون مشروطه رو رعایت میکنه، حتی از دیگران میخواد که قوانین رو مو به مو باید اجرا بکنن. تفاوت دیکتاتوری در زمان رضاخان این بود که اصلا هیچ زمینه برای دموکراسی وجود نداشت و همش به راحتی هرج و مرج میشد و خیال میکردن آزادی یعنی هر که هرچی دلش میخواد بکنه، اونم هر که قوی‌تر بود خب هر کار بیشتر دلش بخواد میدونه. در زمان محمد رضا شاه تدریجا امکانات مشارکت بیشتر شد، در حالی که غرور و به اصطلاح دیکتاتوری تشدید شد به جایی که تضعیف بشه، ولی باز حکومت قانون مدار هست. من میخواستم در ذهن فرق بین دیکتاتوری، استبداد، اقتدارگرایی و حکومت جبار، جبارانه رو که در اونجا بر هر کدومش کلمه جداگانه وجود داره رو بهش دقت بکنم. یه نکته در باره شما که فرمودید برای اولین بار در شهریور 20 ایران تصرف شد، تحقیقاً اینطور نیست. تصرف این است که یه حکومتی به قصد گرفتن یه سرزمینی بیا که اون سرزمین رو بگیره، نه اینکه به دلیل جنگ بزرگی که در جهان رخ داده ناچار ببینه خودش رو، حالا این قانونی بوده نبوده، مشروع بوده نبوده، هم به دیگریست که اجالتا از اینجا بتواند امکانات دفاعی خودش رو با متفقین زیاد بکنه. زرنگی مرحوم سکارمونت فروری که مورد چه انتقادها قرار گرفت این بود که بلافاصله با اینها یه قرارداد استجامه به این امکان و اینها رو متعهد کرد که در پایان جنگ از ایران برن و بعد با روسیه اعلان جنگ رو تنظیم کرد که البته اجراس رو ایشون بیشتر از 6 ماه نخست وزیر نبود و مریض شد و استعفا کرد و مرد. بعد زمان سوئیلی اون مسئله پیوستن ایران به متفقین تحقق پیدا کرد، تصویب شد و آمریکایی ها وقتی وارد جنگ شدن و از جمله به ایران آمدن دیگه به دعوت دولت آمدن. یعنی دو گروه اولی یه چند روزی اشغالگر طرفی می شدن ولی آمریکایی ها روز اول به عنوان متفق آمدن. این امیرآباد هم که الان خوابگاه دانشجویان و فلان هست یادگار همون سربازخونه اونهاست که باقی بود. این تصرف به اون معنی نبود. یه زمانی هم کاراکالا آمد تیسپون رو گرفت، یه زمانی یولیانوس آمد تیسپون رو گرفت که داریم چه آساپور دوم دو اکتابدور شهر رو آتش کشید و گندمزارا رو سوزون و این بیچاره شد، خواست برگردی که تو کردستان هم کشتنش رو اونگر شاپور یه امپراتور هم تعیین کرد برای روم مثل آساپور اول.
نه چیزه بحث زبان فارسی رو زفران به دو تا جمله بگرد بکن که این فارسی گذاری همش مال 100 سال اخیره دیگه، یعنی هنوز هستن این کشورهای دوروبر خیلی ها که فارسی بتونن صحبت کنن، سنشون بالا هستن، کشورهای جنوب خلیج فارس دوستانی که رفتن خیلی از افراد سن بالا میتونن فارسی مکالمه کنن گفتگو داشته باشه. اگر یه شرایط آرامشی اگه توی منطقه ایجاد شه و یه ارتباط خوبی دولت ایران با کشورهای پیرامون داشته باشه و به ویژه یه سرمایه گذاری واسه این داستان بکنه، احتمال احیاش خیلی زیاده. فقط اون فشار سیاسی که واسه زدایش فارسی دارن اگه برداشته شه، اینه این که حتی فشار سیاسی واسه یه دفاع از فارسی باشه، نه فقط فشار سیاسی که الان مثلا تو بعضی از کشورها داره انجام میده واسه زدایش فارسی، این روی مقدار بکاهن به نظر من که احتمال زندگی دوباره زبان فارسی است. چون مثلا یه مثال خیلی ساده، سه تا کشور ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان، شخصیت‌های برجسته ملیشون فارسی زبانه، مثلا شخصیت درجه یک فرهنگیشون حالا نظامی گنجوی، مولانا و این طرف اقبال لاهوری، یعنی کافیه که مراکز مثلا کاردارهای فرهنگی ما که قبل از این به درستی از میون شخصیت فرهنگی انتخاب شده در این چهارده هر شخصیت دینی داره گزینش میشه، مثلا آدم های مسلطی باشن بهش اونجا کلاس هایی دادن، همون اقبال خانی، همون مولانا خانی که کاملا مورد پذیرش مردم محلی هم هست، کلی میتونه این رو این فضا رو دوباره زنده کن. بعد باشه مثلا ترتیب
هر سال گذشته آقای قزوینی توی نوشته هایش من بخوندم میگفت کسی که مردم کشور من تصوری از وطن ندارن و شهری که داخل زندگی میکنن رو بهش میگن وطن. خب من به گمانم هم امروز هم تصور ایرانی رو از کشور و اصلا کلا ایرانی تصور رو خامی ندارن، این تصور از چیزا اثر نداره، این اصلا گمان نمیکنم که مدافعه کشور شدیم و همه از کنن. و مسئله آبادی هست پس آیا آذری در آذربایجان یا ارمنی در ارمنستان نشسته تصوری از بودی تمدن ایران داره که ما امروز دقاقت نکنیم این گروه باشیم. مسئله چهارم بسیار مهم هستش ماجرای رابطه هست، باکو سالی رقاب رو با تیر میزنه، ما یک درک میکنیم به سخن رو بیشتر میگیریم بویش مردم افغان میکنیم، واقعاً در گرجستان معلوم خواهشتیزان چرا موضوعیت دارن و خود ایران نمیزن با این وضعیت چه ما میبینیم حالا اصلا چیز رو نموزه کنند به ایران میشه داره و حالا اگر چه به گمان هم دوش نداره بهتر نیست ما انرژی و ایران رو جایی بگذاریم که همین ایرانی که خودمون از دفعه کنشون که چیزیران از بار رو جای
ببین این پرسش خیلی خوبیه. ما کی میگیم یه تمدن وجود داره؟ ببین راستش بخوام من چیزی که در مورد تمدن در مورد بقیه کلید واژه هم اینطور چیزی که میگم به نظرم همونطور که رادمانم تاکید کردش من یه دیده یه مقدار سختگیرانه علمی دارم راستش در مورد کلید واژه، یعنی من میگم ببین خیلی مهم نیست آدم ها چی میگن، شعار چی میدن، یه سری متغیر صفت من میخوام، یه سری متغیر قابل سنجش لازم دارم که به لحاظ جامعه شناختی قابل رسیدگی باشه، گفتمانی فقط نباشه، گفتمانم به صورت یه متغیره این وسط قابل سنجش باشه و به لحاظ تاریخی مداوم باشه، با این متغیره فرق کار دارم. به این متغیرها وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب ما یه چیزایی داریم، یه مجموعی از شاخصها رو داریم که اینا موقعی که با هم دیگه جمع میشه یه تمدن درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه شبکه ای از مراکز نویسا، یعنی مراکزی که یک جانشینن، شهریان و اینا متن دارن تولید میکنن. یعنی به عبارت دیگه فرهنگشون رو در تاریخ رسوب میدن، فرهنگشون باقی میمونه با نویسایی. و این اگر این مراکز با هم دیگه یه جوری شبکه بشن، یه جوری متصل بشن، راه اتصالش هم دو جوره تا جایی که من فهمیدم، با راه و راه یا برای جنگ یا برای تجارت، یکی این دوتاست یا معمولا هم دوتاش با هم دیگه ترکیب. بنابراین شما یه شبکه شهر دارین، یه شبکه راه بین اینا وجود داره و اگر اینا مجموعی از متغیرها رو ایجاد کنه که یک دست باشه توی اینا، اون متغیرها چیه؟ متغیر مربوط به سبک زندگیه. مهمترین چیز زیست جهان مشترکه. زیست جهان مشترک مثل متغیر روشن داره، مثلا آدم لباساشون چجوریه، دینشون چه شکلیه، چجوری غذا میخورن، فناوریشون چجوریه، سبک زندگی اینه دیگه. زیست جهان یه سری متغیرهای روشن داره، زبانشون چه ساختارهایی داره، ساخت خویشاوندیشون چجوریه، یه سری متغیر روشن. اگر اینا یه دست باشه توی قلمرو جغرافیایی و اون ساختارهایی که دارم میگم داشته باشه، شما یه تمدن دارید. اوج آنچه که این تمدن رو نشون میده اینه که نهادهای اجتماعی مشترک هم توش به وجود بیاد. بذار مثال بزنم برات. ما مثلا میدونیم که یه حوزه تمدنی به نام اروپا وجود داره دیگه، فکر کنم همه قبول دارین. تمدن اروپایی، تمدن فرنگی ما بهش میگفتیم. فرانک ها اون موقع مهمتر بودن، قرون میانه بهش میگفتیم فرنگی. الان اتحادیه اروپا تشکیل شده، یعنی میخواد به مرحله سیاسی هم برسه. ما همه فکر میکنم اینجا توافق داشته باشیم در توافق کامل با مورخانی که اروپایی و استعمارگر بودن اولش، که یه چیزی به نام اروپا وجود داره، یه تمدنی به نام اروپا وجود داره. شما از کجا میفهمین که اروپا وجود داره؟ همین سوالی که الان کردید. ما از کجا بدونم که مثلا این کسی که تو فرانسه زندگی میکرده تا 200 سال پیش، تا 400 سال پیش قبل انقلاب فرانسه، اون که تو فرانسه داشته زندگی میکرده هم تمدن بوده با یکی که تو ایتالیا زندگی میکرده، با یکی که تو سوئد زندگی میکرده؟ یه متغیرهای مشترک هست که میتونی بگی اینا یه تمدن هست. مثلا اینا ساخت دینیشون شبیه، مثلا اینا سبک زندگیشون شبیه، فناوریشون مشابهه. اینا با اینکه راهاشون خیلی افتضاح، خیلی کم اتفاقا راه دارن برم. تا قبل در واقع قرن 17 راه‌ها بسیار وحشتناک در اروپا، راه زمینی خیلی ابتدایی، دوره امپراتوری رومش هم همینجوری بود. منتها آره زبونشون هم خویشاوند، معمولا اینا معمولا تجارتایی بالاخره با هم دیگه دارن، فناوریشون توی سطح دینشون شبیه هم دیگه است، یا چیزای مشترکی دارن دیگه. برای مردم دیگه تمدن اروپایی داره. یه شاخصی که از همه اینا مهمتره اینه که آیا نهادهای مشترک دارن یا نه. آن چیزی که تمدن اروپایی رو ممکن کرد برای هزار سال وسطش کلیسا بود، یعنی نهاد دینی بود که مشترک بود خیلی از جاها، خیلی از جاها، نه همه جا، ولی همین بس. خب شما این نهاد دینیه، شما ممکنه نهادهای دیگه داشته باشید، مثلا از همه مهمترش نهاد سیاسیه. اگر شما یه دولتی دفعه داشته باشین دیگه معلومه که شما یه تمدن دارید. منتها دولت به ندرت به وجود میاد و یه تمدن رو کامل تسخیر میکنه. تمدن اروپایی، روم که مهمترین دولتش بود، چهار قرن در روم آورد. تمدن اروپایی حدود 3000 سالش، بین 3200 تا 3600 سالش تمدن اروپایی. تو کل عمر تمدن اروپایی 4 قرن یه دولت اروپایی ما داشتیم که هیچ وقت هم کل اروپا رو نتونست بگیره. روم در واقع دور تا دور دریای مدیترانه بود، خب بری نبود، این داخل جرمنا و سویدیا و حتی توی بریتانیا رو اینو نتونستن بگیرن، آبی بود قدرت نظامش. خب ولی خب دولت روم بوده و ما میگیم دولت اروپا بوده دیگه. و چین یه تمدن برای خودش، همه متغیرها رو میتونی بگی. هیچ وقت شما دولت فراگیر چین نداشتین، هیچ وقت شما دولت چینی نداشتین که محکم تبت و ترکستان و مغولستان رو همزمان در اختیار داشته باشه، به جز همین دوره اخیر طی 50 سال گذشته بعد ماو. قبلش نداشتین شما همچین چیز. اینا همه خود مختار بودن یا جدا بودن اصلا، معمولا هم حمله می‌کردن به قدرت مرکزی. منتها بالاخره شما تمدن چین دارین دیگه، اینا خط چینی دارن، یه جور غذا می‌خورن، اینا دینشون یه شباهتایی با هم دیگه داره، نه؟ حالا در مورد ایران چی؟ با این متغیره در مورد ایران قطعا شما این تمدن دارین. شما نه تنها سبک زندگی مشترک دارین، نه تنها فناوری مشترک، دین مشترک، نه الان، نه 1000 سال گذشته، نه 2000 سال گذشته، پیش از شکل‌گیری کشور واحد ایران، یعنی پیش از این که یه دولتی داشته باشی، دولت هخامنشی که کل قلمرو ایران زمینو میگیره، خیلی قبلش همه اینا رو داره. یعنی شما 1003 پیش از میلاد، 2600 پیش از میلاد فناوری رو نگاه میکنی، کل ایران زمین یه شکله، همش فناوری برنزه. امروز که به شدت بیشتری اینو دارین میبینین، امروز که اصلا خیلی فاجعه بارتر این ماجرا، به این معنی که شما میبینین فلان جا حمله میکنن، میشه طالبان، مثال براتون بزنم، القاعده، داعش، اینا توی افغانستان شکل گرفتن دیگه، در مرز پاکستان و افغانستان شکل گرفت طالبان، بعد حالت نظامی پیدا کرد شد القاعده. القاعده بعدن اومد رفت توی شمال عراق، ببین از کجا به کجا، از شمال عراق رفت سوریه، دولت تشکیل داد، شکست خورد اون دولتش، بقایش الان کجا؟ شمال افغانستانه. اینا همه هم دیگه وصله، کاملا در هم تنیده است.
این که مشکل ایران رو نمیشه حل کرد.
یه جنبه خیلی مهمه دیگه این که اصلا حالا ما چی کار کنیم؟ این نقطه که گفتی، ما آیا اصلا میتونیم؟ یه نقطه کوچیک دیگه هم بگم. ببین این جمله که گفتی کاملا درسته، یعنی بخش عمده مردم ایران زمین برای بخش عمده عمرشون همون خونه خودشون رو، ده خودشون رو، محله خودشون میدیدن. اصلا تمه تمدن اینجوریان. چینی ها چقدر معتقد بودن چینیان؟ ماو یه مثال رو براتون بزنم، ماو چرا از زبان چینی ماندارین بلده؟ زبان چینی که ما هم می‌بینیم یاد می‌گیریم ماندارینه دیگه. خب زبان چینی که شما این برنامه تو فیلم‌ها می‌شنوین اینو زبان چینی ماندارینه، زبان رسمی چینی. ماو می‌دونستین ماندارین بلد نبوده؟
فقط شاعرام.
خب ماو فقط زبان همون محلی خودشو بلد بود، یعنی توی همون استان خودشون یه زبانی داشتن همونو بلد بود. ماو بسیار هم استعداد بود در یادگیری زبان، هیچ زبان دیگری یاد نگرفت تا آخرش. مثال خیلی زیاده، یعنی میخوام بهتون بگم چقدر روس بود استالین. استالین همیشه با لهجه روسی حرف میزد. استالین شب نمیده، سخنرانی نمیکرد، هم صداش ضعیف بود، هم روسی بد حرف میزد، نامفهوم حرف میزد. شما یه دونه سخنرانی از استالین شنیدین؟ به جز یه تیکه یه دقیقه‌ای که توی چیز مراسم میدون سرخ اونم یه چیز خیلی کلیشه‌ای کلام میگه. خب میخوام بهتون بگم چقدر مردمی که توی یه منطقه دارن زندگی میکنن، چقدر در اون خودآگاهی روشنفکرانه ای که ما میگیم تمدن فلان صحیحن، خیلی لزومی نداره باشن. طرف تا موقعی که داره قرمه سبزی میخوره، تا موقعی که مثلا مسلمونه، تا موقعی که زرتشتیه، کلیمیه، مسیحیه به سبک ایرانی، تا موقعی که توی خونه داره زندگی میکنه که تو کفش فرش انداختن، چای میخوره الان تو دوران جا، این شکلی داره زندگی میکنه، ایرانیه. چقدر در قدیم مردم میدونستن که ایرانیان؟ خیلی کم. چقدر الان میدونن؟ خیلی کم. مهم نیست اصلا، مهم اینه که زیست جهانشون چقدر برهم افتادگی داره. و اگر برهم افتادگی داشته باشه، یه لایه نخبه ای تو هر دوره پیدا میشن، اینو صورت بندی میکنن، یهو یه فردوسی پیدا میشه، یهو از همه جا به هم دیگه، یهو از هماوران میره زن میگیره کیکاوس، خب و وصل میشن اینا به هم دیگه. منتها خب به احتمال زیاد روایت های محلی بوده دیگه. خب یه روایت توی یمن داشتیم، بعد واقعیت هم پیدا میکنه، یعنی یه های برنامه گوری پیدا میشه که مامانش دختر چیز شوشاندخت، دختر رهبر چیز هست یهودیان بابل، زنش اسپینود هندیه، بنابراین یه شاهی شما داریم که تو عربستان هم طرف بزرگ شده خودش. خب این تعقب تاریخی هم پیدا میکنه. تمدن ایرانی هست، اصلا شکی درش نیست، و دولتایی داشته که برای بخش عمده عمرش کل قلمرو رو زیر پوشش داشتن، این اصلا استثنائیه. در حال حاضر ما ناگزیریم به کل این قلمرو نگاه کنیم، چون حل نمیشه مسائل، مسائل محلی حل نمیشه. شما الان کم آبی دارین، بزرگترین منبع آبتون شرق ایران زمینه، هندوکشه، و مشکل سوخت انرژی داره دنیا، بزرگترین منابع سوختتون غرب ایران زمینه، نفت،
قومگرایی.
خب بر همینه که اصلا این قومگرایی اینقدر همه اومدن زوم کردن اینجا تیکه تیکه کنن، چون بخشای کوچک رو شما راحت میتونید بازی کنین باش. شما نگاه کنید به این که مثلا این دولتکای کوچولویی که بعد فروپاشی شوروی درست شدن، کدومش الان مستقله؟ کدومش تو دنیا اصلا مطرحه؟ کدومش خودش داره رفتاری نشون میده؟ هیچ کدومش رفتاری نشون نمیده.
اصلا بخش این که مثلا کردارو مثلا ما فکر کنیم
به چهار تا ملت تقسیم بشن، بخشیشون ملت ایران باشن، بخشیشون ملت عراق باشن، بخشیشون ملت ترکیه، بخشیشون ملت سوریه، اصلا طبیعی اون کرد دچار قومگرایی میشن یا اومد دچار به وحدتی برسیم دیگه. یعنی خیلی از گسترش این قومگرایی تو کشور ما و کشورهای همسایه به خاطر همینه. خارجی از پاکستان ها که مثلا قد جنگان نشون پاکستان هستشون، تو افغانستان همجور تو کل این مرد. اجازه ببخشید ببخشید یه چند تا سوال مونده.
نه یه نکته یه مهم سعی کتا عرض میکنم خاموش میگرد. اتفاقا میخواستم عرض بکنم که ما ایرانی ها کاملا وقوف داشتیم این که ایرانی بودیم. یه مثالی دکتر طباطبایی میزنه که یه مسیحی از ایران پامیش میره اورشلیم اونجا میره که در واقع ایرانی بوده و این مثلا در مورد کردها، کردها خودشون ایرانی میدونستن، همونجور که عرض کردم در مبارزه با عثمانی ها علت این بحث مذهب نبود، دقیقا به این خاطر بود که کردها خودشون ایرانی میدونستن. این فرمایش دوستمون دقیقا مربوط به یه
عموم مردم اصلا ببین، حتی اگرم باشه دارم میگم چه عجیبی نیست، دارم میگم حتی اگرم باشه چه عجیبی نیست. خب آیه
بازی دست ما نیست، بازی بر ما است. قدیمی ترهای ما شاید یک کشوری به نام یوگسلاوی یادشون باشه که یه جنرال خیلی خوش ریپورتی هم داشت به اسماهای تیتو، این کشور رو تیکه پاره کردن، خوردن، تموم شد، بالکانیزه شد. یک رسمی در امریکا هست که همون عید شکرگزاری یه بوغلمونی رو میارن و تکه پارش میکنن و فامیل باید بخورن. یکی از این معلم های تقریبا موزی موضوعی به بچه ها داده بود که اگه شما یه بوغلمون هستید حالا چه بکنید که نخورن شما رو؟ و این بدبختا بچه ها واقعا حرفای خیلی بامزه ای زده بودن. یکیشون که I am an American Turkey، من یک بوغلمون امریکایی هستم، من رو نخورید. یا بوغلمون مثلا انگلیسی زبان هست، بوغلمون رو میخوان بخورن. و الانم سایه ها تمام کنار دیواره، این رزناب ها و این چیزها، این بحث نیست که حالا حوزه فرهنگی چیه و فلان. گوشت لخمی هست به نام ایران، میخوان تکه پارش کنن بخورن. و ما چطور میتونیم مثل اون بوغلمونه واقعا تزی بدیم که آقا به این علت ما رو نخورید، ما نمیذاریم شما ما رو.
یه جمله بگم بهتون، شما با حرف زدن نمیتونیم باعثشین نخورنتون. یعنی اینطوری بهتون بگم، شما هر کاری بکنید، من ببخشید اینو رد بگم، خیلی معتقدن ما اگر آدمای خوب مؤدبی باشیم، بچه‌های خوبی باشیم، همه چی درست میشه. خب نمیشه اصلا اینطوری نیست، دنیا این شکلی نیست. شما مثلا فکر میکنید، من یه مثال براتون بزنم، بشار اسد که اصلا برای من شخصیت محبوبی نیست به ایش عنوان، بشار اسد میدونستین همون اولش که بهار عربی اصطلاحاً شروع شد تو مملکتش میخواست کناره گیری کنه، اینو نه من میدونیم یا نه، همه اولش هنوز بحران شروع نشده. یه شرط فقط داشت، خودش و خانوادهش در امنیت باشن، یعنی یه چیز قضایی برای خودش، در واقع امان‌نامه قضایی برای خود و خانوادهش میخواست که ندادن، مسئولیت قضایی میخواست که ندادن. خب چون قرار نبود این کنار بره به این راحتی که خب، و خب بعد ایران اومد پشتش، روسیه اومد پشتش، از اون آمریکا مداخله کرد، عربا، این اتفاقی افتاد که داریم میبینیم. میخوام بگم بحث ما یه مقدار بحث بین خود مردم ایران زمین گفتمانیه، مثلا بحثمون تو روابط بین الملل واقع بین باید بود. ماجرا اینه که نفت ما داریم و آب داریم، دوتاشو داریم و دوتا اینا کمه تو دنیا. و یه نکته دیگه هم خیلی، حالا البته من جلوی استاد عزیزم آقای مجلسی دارم درس پس میدم، مثلا ببین یه چیز بهتون بگم، الان دنیا اول قدرتش آمریکاست، بحثی در مورد نیست. آمریکا تاریخش رو شما نگاه کنید، 270 سال تاریخ روابط بین الملل داره. نگاه کنید ببینید یه قاعده داره آمریکا، قدرت هژمونی که منطقه‌ای نمیذاره تولید شه. اصلا تمام رفتار سیاسیش اینه. اگر ژاپن داره میشه جلوشو میگیره، اگر آلمان داره میشه، هر دو تا جنگ جهانی اول و دوم آمریکا وارد شد برای اینکه توی اروپا قدرت هژمونی شکل نگیره. اگر قرار شوروی باشه وارد میشه، یعنی قدرت هژمونی که منطقه‌ای فقط باید آمریکا باشه، جای دیگه نباید باشه. این تعریف آنتونیو نگری میگه، این تعریف امپراتوری به معنی جدیده کلمه. یه آدمی هست کروتکین آدم جالبی هم از استفن کروتکین مورخ سیاسیه در واقع خیلی خوب اینو به نظرم تحلیل کرده، کتاب خیلی خوبی داره، متخصص در واقع شوروی ولی خوب اینو تحلیل کرده. میخوام بهتون بگم یک قدرت منطقه‌ای در اینجا شکل خواهد گرفت، اینجا تمدن داره، اینجا حدود 300 میلیون نفر جمعیت داره، آب داره، نفت داره و یه هسته مرکزی هم داره که استعمار نشده. سال 1900 میلادی 95% سطح کره زمین دست فرنگی‌ها بود اصطلاحا. خب 95% سطح کره زمین دو تا کشور درست درمون بودن که مستعمره نبودن، ایران بود و اتیوپی، که اتیوپی را میخوره بعد ایتالیایی رفتن گرفته مالیه چیز 1910-1914 بعد جنگ جهانی اول اونجا رو هم گرفتن دیگه. نه اونم یه چیز خیلی شکننده‌ای بود، همون 1910 که دارم میگم بدنه عثمانی در واقع کنده شده بود ازش، یعنی بالکان و اینا رو همه کنده بودن ازش و بعد خودش هم که رفتن گرفتن. منتها میخوام بگم این بالاخره الان اینجا شما اینو دارید، جمعیت رو دارین، تاریخ رو دارین، هویت رو دارین، این اینجای قدرت منطقه به وجود میاد، این یه چیزی خود تاریخیه و خب نمیذاره، یعنی این ماجرا اینه.
زبان دارید، گاز دارید، آب و خیار دارید،
بله همه رو دارید،
بقیهش همه رو بردن، یعنی مثلا کلی نفت داره، خب این قدرت نداره.
خب آره
من فقط برای اینکه با یه خاطره شیرین تجربه صحبت رابطه فرهنگ و تمدن و به خصوص منفریت زبان، من یه خاطری رو از مردم پرویز اتابکی دوست عجیبم شاعر و بلا که یه موقعی کاردار ایران در افغانستان بود، دعوت شد به کشمیر، کشمیر پاکستان، شمال پاکستان به کشمیر برسید خیلی نزدیک به کابل، یه ما را آخدیم رو کنجکاوی رفتیم پدیر اون میزبان در یه باغ بزرگی داشت، اوائل پاییز بود، ما رفتیم تو اون باغ، وقتی که قدم میزدیم یه بار تعریف کردم برشون، دیدم که این گلابی ها رسیده بود، یه گلابی رو دست گرفتم و فشار دادم، دیدم نه این هنوز نرسیده، بزرگ شده بود و باغبان که پشت سر ما می آمد گفت امرو بودن کسب دو سکت بیا اوید، گفتش که ما یا سری تکون دادیم و چی نفهمیدیم، گفت میزبان گفتش آقا اینها در این قسمت کشمیر به زبان شما صحبت میکنن، گفت چه نفهمیدی چی، گفت نه، گفت چطور نفهمیدی، گفت آخه یه چیزی به هندی، گفت ما نفهمیدیم، گفت نه بابا به هندی نه، گفت اینا زبانشون فارسیه، به تو گفت امرو دنه کن سکت و سکت و بیاید، گفت خب به همین دلیل نفهمیدم، گفت بابا امرود که به فارسی یعنی گلابی، گلابی صفتی است که جانشین استرا، یعنی اسمش امرود، نکن یعنی نکن، امرود این یعنی امروده، نکن نکن، سفت و سکت و بی اوی، سفت و سخت و بی آوه، یعنی شما وقتی این زبان و روم توشون بگردید اون وقت بعد به راحتی تابا تعجب کردید که من چطوری یه جمله هندی رو به این راحتی میگم، وقتی معنیش رو بدونید خیلی راحت بتونید بگید، یعنی این نفوذ این زبان همینطوری تدریجا هست تا یه بخش از شمال تبت زبانش فارسیه و من اینو برای اولین بار در یه فیلم قدیمی دیدم، مربوط به 1926 بود که اسمش هست به اکسپدیسیون دو سیتوئن، بعد از پاریس اهل دو تر دو فرانس اجر دو فرانس، یعنی از سرزمین فرانسه به سرزمین فرانسه، حالا سرزمین فرانسه پاریس اولیش آخرش سایبونه، اونجا هم جز فرانسه بود میگفتش تر دو فرانس به سرزمین فرانسه، خب وقت اینا رد می شدن تا رسیدن به آمدن اینجا تو میدون توپخونه، یک ولی رضاشاه که تازه به سلطنت رسیده بود رفتن می شد 1905 3305 و ولی عهد که 6-7 ساله بود آمد سوار سیتروینه اینا شد یه دور دور میدان توپخونه فعلی که خاکی بود دور اون میدونم شرکید و بعد رفت در تبت یه مرتبه جشن و از این سرناها و اینا می رقصیدن و آواز می خوندن به زبان فارسی بود گفت اینجا صحبت عبور و مرور مشکله، ماشینا رو پیاده کردن و گذاشتن رو شطور رو بردن که به اولین جای بعدی که زمین بود رو برسه. ببینید یک نفوذهای حیرت انگیزی آدم میبینه. شما وقتی اونجا برید باز احساس غریبگی نمی کنید. در مورد چیز یوگسلاوی با اینکه یک سرزمین کوچک و بسیار زیبایی است، میگفتن سرزمینی است با 5 ایالت، 4 زبان، 3 دین، 2 نمیدونم یادم نیست چی و یه پرچم. یعنی عامل وحدت اینا یه پرچم بود، بقیه‌اش تمام خصومت و دشمنی بود. اینا خطاشون کرواسی و این ساحل سمت لاتینه. قسمت سه این کردیت روسیه، مقدونیه، کردیت یونانیه. این هر کدوم یه خطه، هر کدوم یه زبانه، زبان مقدونی، زبان سربوکرات، حالا هر دوشون یه زبانه ولی دینشون اونا کاتولیکه. اینها ارتدوکس هم و دشمن خونی همدیگر رو خیلی بیشتر از مسیحی و مسلمان میکشن. میایم جنوب، اینا مسلمان هم تبعیت از دوران عثمانی، یعنی ابزار فقط به این سادگی هم نبود که اینا تیتو مادرش کرواس بود، پدرش سرب بود، یه جوری اینا رو با هم با زور کمونیسم و اینا با هم چسبونده بود. و عوامل جدایی خواهانه بیشتر بود. شما دیدید آخر در این مونتنگرو یعنی قرارداد اون ایالت با اینکه سرب هم، با اینکه حروفشون هم کریلیک روسیه، با اینکه ارتدوکس هستن، با
حساب بسن که بود خوشیدی ها بحث آینده تجربی تو ایران خیلی مهمه. یعنی بومگرایی هم دیگه میشه یعنی کورت و
ما حالا وقتی این یاد به اطلاعات داره مفصل و من اصلا اگر چیز دیگه الان در اونگت ها مطالعه نرشتم خیلی کامل نیست بسطا میکنم در این مورد.
من فقط در مورد قومیت ها میگن یه اشاره من فقط بکنم چون چیز نیست، یعنی ترجیح میدم بیشتر سوال کنن دوستان، خیلی ما داریم حرف میزنیم. ببین یه بحثی که با رادمان پیش از نشست داشتیم و بذار برات بگم اون شاید جالب باشه. ببین بحث سر این بود که یه دقیقه به این مدل فکر کنید که ما یک سری انگار ما یه چشم‌اندازی جلومونه که آینده است و این یه سری دره و تپه و قله و اینا داره، مدلی که از آقای خورشیدیان گفت. و حالا از دید من این که برجستگی داره یک امر عینی بیرونی، یعنی قلبمش بیشتره، ممکنه قلبه اینم یکی نباشه، ممکنه بدون ارزش‌های اجتماعی تعیین می‌کنه نسبی، حالا به نظر من خیلی نسبی نیست. منتها شما یه همچین منظره‌ای داری جلو رود و نقطه‌ای که اصلا که معلوم نیست جلو چیه، یعنی چشت مثلا تا یه جایی رو میبینه، پشتش معلوم نیست چگونه است و توی دامنه ای رو میبینی اطراف خودت، یعنی ممکنه یه قله خیلی بزرگتر بغل دستت باشه نبین. راهبردی که پیشنهاد کردیم که ببین تنوع رو بهش دامن بزنیم. تنوع یعنی چی؟ یعنی سیستم هایی که با هم دیگه فرق دارن برن قله های متفاوت رو خاموش کنن و این خوبه چون قله های بیشتری مسکونی میشه. یه همچین چیز، یه همچین تصویر. اونجا بحثی که اون وقت من داشتم باشون این بود که خب منتها اگر اینا به صورت جزیره های کوچیک کوچیک مستقل از هم باشن، هر کدوم بر یک قله موضعی آخرش قرار میگیرن و تجربیاتی بین این قله ها رد و بدل نمیشه و تخمینی هم نمیشه زد که این قله بغلی الان وضعش بهتره یا نه، چون ما جدا افتادیم دیگه. و بحثی که من داشتم این بود که ببین باید اینا توی تمدن این کار انجام بدن. اینا موقعی که هم دیگه راه دارن اون وقت قله ها با هم دیگه همسایگی پیدا میکنن. اون وقت من میتونم بگم آها یه قله دیگه الان میتونم دورتر رو ببینم، میتونم بلندتر رو بخوام، میتونم بلندای بیشتری رو تجربه کنم. توی این چارچوب قومیت ها یا هر زیر سیستم اجتماعی دیگری، ببین ایران زمین چند لایه زیر سیستم داره. الان رو قومیت بیشتر تاکید هست به خاطر اینکه قومیت ابزار مناسبتری برای تجزیه ایرانه. خب مثلا واقعیتش اینه که ایران مثلا مهمترین زیر سیستمش به نظر من زیر سیستم بوم شناختیشه.
یعنی شما یه جایی دارین کبیریه، یه جایی دارین جنگلیه، فرق میکنن با هم دیگه. حالا تو اون منطقه جنگلی هم کرد داری، هم گیلک داری، هم مازنی داری. خب تو منطقه یه چیزم بیابانی هم مثلا هم عرب داری، هم نمیدونم لور داری، هم ترک داری، همه رو با هم دیگه داری تو هر منطقه. منتها یه لایش اینه، یعنی تنوع اقلیمی ما داریم، تنوع زبانی داریم که هم شده به قومیت که غلطه اصلا. یعنی تنوع زبانی ما نشان دهنده قومیت نیست اصلا. یعنی شواهد ژنتیکی نشون میده که اعراب خوزستان و بختیاری های خوزستان دقیقا این همه و تبار مشترک دارن. الان ما اینو دقیق میدونیم و اونجا قبایلی هستن که فارس زبونن، قبایلی هستن که عرب زبونن و میشه ژنتیکی نشون داد که اینا خویشاوندن خیلی نزدیک. 4 قرن پیش 5 قرن پیش اینا هاپلوگروپ های میتوکندریایی بهشون میگن که تبار مادری رو نشون میده، مادر مشترک داشتن اینا هستن. الان دارن با هم دیگه دعوا میکنن، میگه من عربم، میگه من نمیدونم بختیاری ام، دورم دعوا دارن با هم دیگه. بین ترک ها و کورت ها، یعنی توی آذربایجان دقیقا همین جوریه و تو آذربایجان ایران نیست، تو آران و آناتولی هم همین جوریه، کلش یه جمعیت اینا. این میخوام بهتون بگم یه زیر سیستمای زبانی دارین که اصلا ربطی به نژاد هم نداره، زبانی. یه زیر سیستمای دینی دارین، یعنی زیر سیستمای متفاوت دارین. هر کدوم از اینا به نظر من دستمایه اون کاریه که میگفتن. یعنی هر کدوم از اینا یه تجربه زیسته ویژه‌ای رو میتونه رمزگذاری کنه اگر وصل شده بقیه. و اون چیزی که اینا رو وصل میکنه سرگذشت مشترکه، یعنی تاریخ مشترک، هویت مشترک، که چشم‌اندازی از سرنوشت مشترکشون ایجاد میکنه. یعنی این تصویر رو ایجاد میکنه که حالا ما با همدیگه یه قله بزرگی رو میتونیم فتح کنیم. و من شخصا به قله بزرگ باور دارم. یعنی من شخصا فکر نمیکنم، من فکر میکنم تمدن هر چی پیچیده تر باشه امکان فتح قله بزرگتر، امکان انباشت قلبم بیشتر درش هست. در مورد ایران زمین هم من جاه طلبم، حالا میخوای به اسمشو بذار آمریکایی، میخوای نذار. خب من معتقدم ایران زمین یه حوزه تمدنیه که پیچیده است، منابع انسانی و منابع تاریخی چشمگیر و منابع طبیعی چشمگیر داره، میتونه کارهای بزرگ انجام بده، میتونه نقش ایفا کنه در سطح جهانی. چرا نکنه؟ چرا میترسیم از گفتنی؟ نترسیم، بگیدین. الان بازیگرانی که اصلا تازه اومدن، اصلا مطرح نیستن، دارن همچین حرفایی میزنن، از چی میترسیم؟
قصه من ادعای ندارم که گلی باید دو دوشه نداره و قصه هم مطاره بزن آرامی دیگه برم مشخص بکنم. من منظورم به سبکی روی همانی، یعنی نوع توافق آدم برای زندگی کردن با هم قلبا متر ماست. یعنی شما اگر ببینید که متر داشته باشید بتونید مثلا اندازه گیری کنید که چه ارتفاعی در هر خورده ای رفت خوبه، مشخص میکنه، ولی رفت به این نداره که بتونید پیداش بکنید. اون گستره فضای امکانی که ما حرف میزنیم چیزایی که آدم ما توافق کنم با هم زندگی کنم و این توی باور مذهبیشون هست، باورهای مختلفی توافق میکنم مجموع از این باورها هست. پس من تو مقیاس دارم صحبت میکنم. به نظرم قله بزرگ که خب هست، من هیچ ندارم قله بزرگی نیست، یکی اینکه سعادت نیست، یعنی خب بینهایتی وجود نداره، جایی نیست که ما وقتی بشستیم دیگه خیلی خیلی این مطلوبتر از بقیه جاها هست. و دو که پایدار نیست، یعنی که حتی قدران چاری نمیتونیم که پایدار نیست که بوده سخت زندگی، چون که به حال علم پیشرفت میکنه، شناخت ما از محیط پیشرفت میکنه، محیط متغیره و ما این بوده جا به جا میشه تغییر میکنه و ما نیاز داریم که بازیابیش بکنیم این داستان رو. ادعای من خیلی آن شفافتر ادعای من ادامه بگم که ما همیشه توی تا همین 50 سال پیش و 20 سال پیش هممون توی اجتماع زندگی میکردیم، هممون توی محله زندگی میکردیم، هممون یه قومیت داشتیم، یک متعدد بودیم که یک جمعی و اتفاق نادر توی دنیا نیستیم و اتفاق نادر اولی اینه که ما تو شهر میبینیم زندگی میکنیم و خیلی وقت به جایی نیستیم، همه احساس عدم امنیت میکنیم واسه ما، چون اونجا زندگی کردن احساس امنیتی میبود کسایی ما رو حمایت میکنن. اون اتفاقی به نظرم الان داره میفته، یک حالت گذاری است از جوامعی که بر مبنای هویت مبدا بودن، یعنی اینکه پیشینه آدم ها مشترک بود، به سمت جوامعی که بر اساس هویت مقصدن، یعنی اینکه این آدم ها میخوان به کجا برن و نور جوامع جدید است که اینها آینده رو شکل میده. ادعای من اینه که آینده اینها ظهور پیدا خواهد کرد. ادعای دیگه که من دارم اینه که به واسطه فناوری ارتباطات و همون وقتی داره توسعه پیدا میکنه، یک شبکی از این جوامع بسیار پیچیده‌تر از یک شهر، یعنی یک شهری که همون سجا دارن زندگی میکنن با هم و تقریبا با هم یه قاعده دارن که با هم زندگی میکنن، ولی این شبکی چون تنوع زیاده و از اون طرف توی فضای مجازی میتونن تجربهشون رو اشتراک بگذارن بسیار پیچیده‌تره، در رویاروی با آینده بسیار توانمندتره، خیلی راحت‌تر میتونه با تغییرات آینده روبرو بشه و میتونه خلاقانه با آینده رو خلق بکنه. و این ادعایی که من دارم و به نظر من اگر ما میخواییم تمدنمون نوزایی داشته باشه نیاز داریم که این واحدهای کوچیک رو بسازیم و تو عمل ما سطح زندگی‌های جدید رو خلق بکنیم. هرچند ما تئوری داریم که حضور وکیلی خوب این زمین کار کردن، ولی این تئوری ها باید تو عمل آزمونده بشن. صرفا ما اینکه مثلا بدون قوانینتون چی هست در این شما تو ساختمان خوبی بسازیم، تمام تئوری که مثلا در مورد هسته ای هست ما میدونیم، ولی اینکه فناوری شیوه فوت و فنهای ساختن این هست که مثلا از یک جامعه میتونه حالا بین جسته چجوری نرشته بشه. برای بحث من توی آزم و خطا کردن و به کار بستن اون قوانیت من.
با سلام و تشکر از سخنران عزیز. نکته که من دنبالش بودم و دیدم حالا اشاره مستقیم بهش نشد یا اصلا اشاره بهش نشد، بحث اینه که یه تهدید خیلی جدی که حالا هم تمدن ما رو هم هویت ما رو هم به نوعی سیاسی امنیتی هم هست، بحث شکاف هویتیه که بین هسته های بنیادی جامعه ایرانی داره اتفاق میفته، یعنی هسته تمدنی ما و هسته مذهبی ما، یعنی اینها در تقابل با یکدیگر قرار گرفتن و یه وضعیت رقابتگونه با هم دیگه گرفتن، یعنی ملت رو تقسیم کردیم به این هسته های دوگانه. این حالا مدرنیته رو به اون معنا یه هسته بنیادی نمیدونم، چون هر دو هسته دیگه در به یک کسب مدرنیته به نفع خودشون هم، ولی دوتا هسته با هم دیگه مشکل دارن. حالا به نوعی هم شاید از 80-90 سال پیش تا حالا شروع شد و هی داره تشکیل تر میشه، یعنی جامعه به شدت داره خوشبی میشه، آدم ها دارن اولویت ایرانی بودنشون و مسلمان بودنشون جدی تر میشه، گرایش های سیاسی داره برای این اساس شکل میگیره، امروز گرایش اصلاح طلبی داره برای این اساس میگیره آدم هایی که ایرانی ترن برن به اون ور، فارغ از اینکه حالا اصلا تز اقتصادیشون چیه، گرایش خارجیشون چیه، سوسیالیستن، تولید ثروتی هن، توزیع ثروت، یعنی کاری به این چیزا ندارن. یا اصولگرایی داره به این سمت شکل میگیره که اونهایی که حالا اولویتشون اسلامی تره یا شیعی تره به اون سمت برن، این داره خیلی تضییع رو جدی میکنه. یعنی آخرین باری که دوران شکوه ایران رو شاهد بودیم زمان مثلا شاه عباس بوده که این دوتا هسته بنیادی اثر سینرژیک به هم دیگه داشتن، یعنی هر کدوم دیگری رو تقویت کردن، هر کدوم وجودش رو مدیون دیگریه و بعد افتاد توی سراشیبی، افتاد توی سراشیبی که هی داره این وضعیت جدیتر میشه و این جایی حد دقیقا متوقف نشه. حالا اینکه وضعیت همافزا پیدا کنن شاید به این راحتی مؤثر نباشه، ولی حد دقیقا این روند رو ما متوقف کنیم و به این هر دو تفکر به این واقف باشن که ما در آینده هر کدوم وجودش در گروه دیگریه. ما اگر تفکر نمیدونم حوزه تمدنی ایرانی رو داشته باشیم، اکسپنشنیستی باشیم، نمیتونم بخون هر نوع حرکتی بکنیم، در حوزه های جغرافیاییمون در غرب و جنوب به تفکر شیعی نیاز داریم، در شمال و شرق به تفکر ایرانی نیاز داریم، در غیر این صورت اصلا تمدن ایرانی باقی نخواهد موند. یعنی اگر ما در حوزه غربی یا در حوزه جنوبیمون با مؤلفه ایرانی بریم پس داده خواهیم شد، یعنی اینا چیزهایی که اونجا حساسیت ایجاد خواهد کرد. حکومت اگر یک حکومت لایق و حتی نمیدونم سکولار هر چی در سر کار بیاد، اون هم باید مؤلفه های شیعی رو در نظر بگیره. یه تعبیری گراهام پولر داره میگه این دیگه قولیه که از چراغ در رفت، یعنی دیگه نمیشه از چشم پوشی کرد. این نفوذی که مؤلفه های مذهبی ایجاد کرده تا مدیترانه شما میتونید برید، تا باب المندب شما میتونید برید، این رو بعدی احساس برید. هر حکومتی بیاد مجبور از این استفاده کنه یا باید استفاده کنه. خب پس این که ما چجوری میتونیم اینو جمع بکنیم؟ حالا در سیاست خارجیمون، حالا هیچ که از هویتمون، یعنی نه یک تفکر واحدی شکل میگیره، این دائم داره این جدی‌تر میشه. این دکتر طباطبایی میاد مثلا میگه این ذیل آن است، خب این ذیل آن است که اون تشکیل میکنه که اون یکی میاد میگه اصلا اون ذیل آن نیست، اصلا نیست، اصلا ما نمیشناسیم. این راهش که بتونیم این دو تا هم اول به رسمیت بشناسن، به یه همزیستی برسن و بعدم بتونیم از اون اثر هم افزارشون هم تو داخل هم تو سیاست خارجیمون استفاده
کنیم. بله، صحبتی که شما کردین جلس خیلی کلی است. پاسخ دادنش هم میتونه یک اشکالهایی داشته باشه. ولی میشه به این صورت جمع‌بندی کرد که در سال 1335 جمعیت ایران رو بیاریم دو به دلیلی بیاریم به 37 که زمان تاریخ بندش آسون باشه. جمعیت ایران در حدود نزدیک به 80% روستایی بود و روستانشین بود یا اشاریه‌ای و روستایی تو هم بودند. در سال 1357 دو سوم جمعیت ایران شهری شده بود. شهر تهران جمعیتش از 900 هزار نفر در سرشمالی 1335 به 4 میلیون نفر در سال 1355 رسید. آیا این 3 میلیون و 100 هزار افزایش در شهر تهران که تهرانی ها کمترین درصد افزایش جمعیت رو خودشون داشتن در اصل زاد و ولد در تهران ایجاد شد؟ شهر رشت همینطور، تبریز همینطور، مشهد همینطور، یعنی اون دو سوم جمعیتی که به جای 20 درصد قرار گرفتن و یک اکثریت پنهان بودن، برای من این که دانشگاه تهران رو در دورانهای مختلفی درش حضور داشتم جالبه. زمانی که من وارد دانشگاه شدم تمام همکلاسی‌های من یا تهرانی بودن یا تبریزی بودن یا اهل رضاییه بودن یا مشهدی بودن یا شیرازی یا رشتی. 6-7 سال بعد که از معمولیتی رفتم و برگشتم و اون فاصله برای یه دوره فوق لیسانس رو برگشتم به دانشگاه تهران، یه مرتبه لباس‌ها، چهره‌ها، رفتارها همه یه تغییر کلی کرده بود که من مثل اینکه وارد یه محیط ناآشنا شدم. یعنی اون 20 درصد 20 سال پیش در نظر این دو سومی که آرام روز به روز بیشتر شد و الان به 80 درصد رسیده و فقط 20 درصد در روستاها مونده، اون 20 درصد هم که روستا مونده دیگه برق داره و دیش هم داره و دیگه اصلا رنگ روستایی رو از بین برده. اون فرهنگ روستایی ببینید آقای شریعتی که پرچمدار این مدت عظیم بود و ما شاید شما حضور نداشتید ندیدید معلم شهید ما نمیدونم فلان این حرفا، ایشون خودش به داخله به شدت به روستا وابسته با تمام اون افکاری که در روستایش تربیت شده. در واقع این پیروزی اکثریت مطلق روستایی بود با پرچمداری روشنفکران شهری که این رو روشن کردن، اونه گفتن خیلی ممنون دیگه کافیه، بعد از روشون گذشتن رو آمدن و حکومت به دست پیرمردان 25 ساله افتاد که قرار شد 50 سال دیگه بمونن. اینکه میگم پیرمرد برای این که اونا دیگه قرار ندارن الان یه آدم 50 ساله بیاد جانشین نامش برنید، میگم ما خودمون هستیم حکومت تغییر شد. این فقط مقصود شد و ترکیه از این شانس برخورداره که در این فرصت تبدیل روستایی به شهری هم داره رخ میده و دیگه از اون شدت تغییرات خواهد کاست و یک تثبیتی خواهد شد. ببینید روستایی میاد با تمام وقتی که یه مقداری دانشش میره بالا، مسئله حال اون مرحله ایست که تقاضای مشارکتش بیشتر میشه، ولی با معیارهای موجود و دوران جهانی به مخالفت برمیخیزه و اونها رو نمیپذیره، ولی فرزندان اونها یعنی به تدریج میبینید که این gap of generation بین من و پدرم نبوده، بین من و پسرم هم نیست. این gap of generation میون این نسلی که امروز با پدرانی که از روستا آمدند و به دلایلی احساس بستانکاری هم از کل مملکت میکنند و آثار این بستانکاری هم به یه صوری دیده میشه و میشود این الان امروز دیگه وجود داره، روستایی شهری میشه، شهری روستایی نخواهد شد. این درس تاریخ هم در ایران، منطقه اگر در ایران این امر 50 سال زودتر رخ داد، علتش این بود که ما 100 سال قبل از اون در اینجا جنبش مشروطه رو، همون الیت نهادهایی که اینجا بود اون جنبش مشروطه رو تثبیت کرد. سال بعدش این انقلاب در روسیه شکست خورد و نتونستن و بنابراین وارثان او بودن که خواستن با شورش‌های دیگه کنن. نهضت نفس رو شما بیان به ملت ایران به مفهوم اون 80 درصد به وجود آورد، نه همون کسانی که مشروطه رو به وجود آوردن اون نه آمد جلو و بعد با مخاطرات مواجه شد که به شکست منجر شد. الان زمان عوض شده، این تبدیل 80 درصد الان برعکسش در عربستانه. عربستان تا 20 سال پیش 80 درصد مردمش روستایی تلقی می شدن، حالا قبیله‌ای بودن، عشایری بودن، تو چادر زندگی، هر چادر نشینن. اما شدت جریان رودخانی پول از دو مسیر نفت و حج، یکی پولهای تمام کشورهای دیگر رو جذب میکنه برای مردم بیشتر درد میشه، یکی پولهای نفت رو چند برابر ایران از جذب میکنه که بیره تو جیب خانواده و کس و کارشون. این منابع بالاخره یه تغییرات ایجاد کرده، برای همه آپارتمان میدن، خونه سازی. امروز 80 درصد طبق آمار شهرنشین هست و همین 80 درصد شهرنشین خطر عزیز، برای اینکه نه بینشون یه طبقه رقیق الیتی وجود داره در بهترین دانشگاه های دنیا درس خوندن. این آقای خاشقچی که کلش رو بریدن به خاطر این بودش که این یک کمی سرش روی قرمه سبزی گرفته بود، دنیا رو دیده بود، تفاوت کرده بود. ولی این آرمان خواهی ها اتفاقا بین شیعیان عربستان از همه بیشتره و بعد اونا رو به مخاطره میندازه و گروه وهابی عرب عربستان امروز شهرنشین شده و وضعیتی که 50 سال پیش در ایران شروع شد اکنون به شدت در عربستان وجود داره و ما الیتشون هم در یک خطر اشتباهی مبارزه نهایی تا که اون وقت بعد موج بعدی بخواهد اونجا هم عادی بکنه مثل ملت دیگه. علت مقاومت در برابر نرمالیزاسیون و جهانی شدنی که ما خیلی به عمقش نپرداختیم و موضوع بحث بود، مقاومت همون کسانی است که قدرت و ثروت و این حرفا رو جهانی شدن به مفهوم به اصطلاح فرهنگی و علمیش به معنی از بین رفتن فرهنگ خود نیست، ولی فرهنگ خود رو هم لازمه شد یه بالاتر. این خودش یکی از معیارهای بالا رفتن ارزش‌های تمدنی است که باید فرهنگ خودتون رو ببرید بالاتر، ولی این فرهنگ بالا رفتن میتونه مخاطره برای کسایی ایجاد بکنن که خواهان حفظ شرایط پیشینن، یعنی محافظه کار هستن. این حفظ خواهیه، ولی این زمان همه این مسائل رو تعویض میکنه. گروه ها میرن، جنراسیون بعدی میاد، این جنراسیون تو شهر با هم تماس دارن، تو کوه هم اگه باشه با این برق شرطی رو شارژ میکنه، همه رو با عکس میبینه. امروز میبینید اینا که کنار میدون بیچاره وایستادن منتظر کارن، یک جمع یه دونه موبایل به اصطلاح با شعور میگن متفکر میگن
باهوش
من بالاخره تو دستش هست. این گریزی نبوده، این واقعا یک دوگانگی انگار دو ملت زندگی می کردن و انگار در یک زمان اون ملت بالاییه در اونم مقصره، خودش رو فکر میکرد که مسلط بهتر برتر و رفتارش با اونها به رسولت اربابانه بوده. الان اون مسائل دیگه از بین رفته، متوسطه ممکنه اون ستونهای بلند فرو ریخته باشه، اما سطح متوسطه رو به گسترش.
منم یه جمله میتونم بهتون میگم، حالا از این زاویه دیگه همه موضوع رو ببین. ببین ماجرا اینه که مدرنیته یه موج تمدنیه، مدرنیته یه پیکر تمدن اروپایی یه پیکربندی پیدا میکنه اواخر قرن 19 و این میشه مدرنیته و این پخش میشه، کل دنیا رو میگیره. یعنی به عبارت دیگه جهانی شدن به تعبیری جهانی شدن مدرنیته است، یعنی پراکنده شدن مدرنیته در سرزمین مختلف، شکلگیری نوبت مقاومت در برابرش یا فروشکستن این مقاومت هاست، اتفاقی داره میفته. حالا در مورد تمدن ایرانی، ببین ما تمدنمون خب خیلی هم کهنه، خیلی هم پیچیده است تمدنمون. ما قبلا من چند بار گفتم این رو که مهاجمان به ایران زمین تمدنی شاخ نداشتن، تمدن پیچیده تر از ما نداشتن، داشتن یه چیزایی ولی تمدنشون به لحاظ سطح پیچیدگی خیلی پایین تر از ما بوده همیشه. بعد بخاطر اینکه ما عادت کردیم که مهاجمی که حمله میکنه عیبی هم نداره، میاد یکی دو نفسه بعد دیوونه میشه طرف دیگه، یا حل میشه کلا میره مثل مقدونیا، یا مثل مغولا اونا عملا حل میشن میرن، یا مثل بقیه اروان میان و یه رده پای ژنتیکی فقط به جا میذارن چیزشون نمیره. مدرنیته اینطوری نیست، یعنی مدرنیته از ما پیچیده تره. مدرنیته یک تمدنی است که از ما علم پیچیده تری تولید میکنه، هنر و فناوریش از ما پیچیده تر. اتفاقی که الان داری بهش اشاره میکنی، من فکر میکنم یه خود این پرسش توش بود که کی این دوتا با هم آشتی میکنن. راستش میخواین دوتا با هم آشتی نمیکنن هیچ وقت. اینا هیچ کدومش هم ایرانی نیستن، یعنی میخوام بگم بومی و درون‌زاد نیستن اینا. ببین ماجرا اینه که ما در حدود 110 سال پیش یه فرایندی رو شروع کردیم که بهش میگن جنبش مشروطه، و این فرایند مدرن سازی نهادهای سیاسی بود و اصولا نهادهای اجتماعی همسان مدرن نمیشن. یعنی الان به عنوان مثال یکی از اتفاقای خیلی تحولات خیلی چشمگیر تکان دهنده که افتاده تو جامعه ایران، هیچکی هم حواسش نیست، حواسشونه مردم، منتها فقط دارن هی تعجب میکنن ازش ولی پیامدش رو نمیبینن، اینه که ما مدرنیته به سخت‌ترین خشت نظام اجتماعی، محکم‌ترین سیستم اجتماعی که خانواده است رسیده و خورد کرده خانواده رو، یعنی خانواده تقریبا دیگه الان به اون معنی کلاسیک نداری و این پیامدهای خیلی تکان دهنده خواهد داشت، میتونه خیلی خیلی پیامدهای خوب یا خیلی بد داشته باشه، دو تاش ممکنه. و دوباره البته خانواده احیا میشه، خانواده از بین که نمیره، ولی این شکلی که ما الان داریم میبینیم یه شکل اینطوریه. ما ببین حدود میخوام بگم مدرنیته موج تمدنیه که میاد و نهادهای متفاوت رو در زمانهای متفاوت درگیر میکنه. ما با یه قشر نخبه سیاسی فرهنگی مدرنیته رو آوردیم در حوزه سیاست نهادی نکردیم که شد گذار از دوران قاجار به پهلوی، و این توی یه سری حوزه های دیگه در حوزه آموزش عالی، در حوزه حقوق، در یه سری از حوزه ها ما اومدیم مدرن کردیم، از همون سیستم بالا به پایین، این شد دوره پهلوی. یه چیزی که ما معمولا توجه نمی کنیم اینه که انقلاب اسلامی هم که به لحاظ ساختار با این که ساختار شبیه انقلاب کلاسیکه، ولی خب انقلاب کلاسیک نیست، انقلاب کلاسیک خیلی با خونریزی همراهه و انقلاب اسلامی خونریزی نداشت، همونطور که جنبش مشروطه انقلاب مشروطه نیست، اونم جنبشه. یعنی شما اون مثلا انقلاب فرانسه در مدت فقط در دوران ترور فقط در پاریس چند ماه بوده، فقط تو پاریس 20,000 نفر فقط با گیوتین اعدام کردن، اصلا جمعیتی نداشته اون موقع پاریس و فرانسه. ما آخر قرن 18 اومدیم حرفشو میزنیم و اصلا شبیه اینو ما تو ایران تو هیچ کدوم از این دوتا جریان ندیدیم. منتها در جریان انقلاب اسلامی باز شده که کسی معمولا توجه نمی کنه بهش اینه که نهاد دین مدرن شد، و این خیلی اتفاق مهمی بود و خیلی اتفاق عجیبی بود اصلا. بین اینطوری بگم در جهان اسلام در جمعیت حدودی میلیارد نفری الان مسلمانان، اول نقطه‌ای که مدرن شد یه نقطه یه خورده قبلش مدرن شده بود، اسماعیلیای هند بودن که اونا به دلایل سیاسی اصلا متصل شده بودن به استعمار انگلیسی، یه جایی مجبور بودن، یه جایی انتخابشون بود، کوچیک و جمع و جور رو خیلی سازمان یافته بودن و اونا سریع‌تر مدرن شدن. تو اونم خب ایرانیه خیلی چیزش. منتها اولین بخشی که به صورت توده‌ای دین اسلام مدرن شد انقلاب اسلامی ایران بود. و ببینید مدرنیته یه هایدگر میگه گشتل، یه شاکله‌ای، یک پیکربندی، یه تختبندی داره برای خودش و اینو باید بهش توجه کرد، چون توی اون چارچوب همیشه رمزگذاری میکنه. مدرنیته سیاست یه شکلی رمزگذاری میکنه و اون سیاست تمامیت خواهد، یعنی نهاد سیاسی مدرن فکر نکنید فقط کمونیستا و فاشیستا نهادهای سیاسی تمامیت خواه درست میکردن، لیبرال دموکراسی هم همونو درست میکنه، شکلاش مدار فرق میکنه، چارچوبش همونه، رفتارش هم همونه، تمامیت خواهه، نهاد سیاسی تمامیت خواهه. این که شما میبینید دولت مدرن در ایران تشکیل میشه و شروع میکنه یه جایی به سرکوب کردن نهادهای دینی، درگیر میشه با نهادهای دینی. این دلیل داره تو همه جاهای دنیا مدرنیته این کارو کرده، این اصلا الگوی جهانیه. از اون طرف موقعی که دینم مدرن میشه دقیقاً همین کارو میکنه، یعنی دینم تمامیت خواه میشه. ما از این مثال هم براتون بزنم، حالا آخر وقتم از خدمتتون نگیرم ولی مثال بد نیست. ببین دوره مندلیشاه حاکم اصفهان میرزنه، یه ملایی بوده میگه چرا یهودی ها شراب میفروشن و شلوغ میکنن و میرزن دکون یهودی ها، خمای شرابشون میشکنن. خب شراب میفروشن دیگه، زرتشتی و یهودی ها شراب و مسیحی ها، اونتا تو اصفهان بیشتر یهودی ها بودن، شراب میفروشن، میزنن خماشون رو میشکنن. یهودی ها شکایت میکنن به تهران که اینا خمای شراب ما رو شکستن، به پولشو بدن. توی تهران یه نفر نماینده اینا میشه که پیگیری کنه، یک آخوند شیعه نماینده یهودیان چیز، یعنی در واقع دعوا رو میبرن پیش مهمترین آخوند یه مقدار درباری اون دوره تهران که رأی بده در این مورد، و اون رأی میده که حق با یهودی هاست و اون ملا رو باید فلک کرد، تبعید کرد، پول اینا رو باید بده. حاکم اصفهان، حاکم اصفهان پشت این قوقا بوده به دلیل سیاسی. خب الان فکر میکنید اون آخوند شیعه که همچنان تو میده کیه؟ شیخ فضل‌الله نوری. شیخ فضل‌الله نوریه. خب میگم ببین کاملا برخلاف اون چیزی که شما فکر میکنید. موقعی که مجلس اول تشکیل میشه جان شیخ فضل‌الله نوریه، طرفش حاکم اصفهان بوده، میخواست پول نده. حالا کاری نداریم، حاکم اصفهان طلب یکی ازش داشته، میخواست اونو چیز کنه، این درگیری دیگه ای هم توی اصفهان بوده. خب منتها ماجرا اینه که آخرش توی چیز نه، مثلا که پولم نگرفته بوده اصفهان در این مورد را حل کرده. ما موارد اینطوری زیاد داریم تو تاریخ. میخوام بهتون بگم این دین دیگه، همون دین شیعه خودمونه دیگه. اون یارو هم یکی از بدنامترین و سیاسی تریناش در دوران خودش. من دارم میخوام بهتون بگم اتفاقی که داره اینجا میفته اینه که اینا خیلی دارن تنیدن، دعوا نداره کسی با کسی و شما یه نظم اجتماعی منسجم ببینید. اما انسجام کردن حرفشو میزنن. شما موقعی که نهاد مدرن میشه، دین مدرن میشه، سیاست مدرن میشه، دیگه اینا سرشاخن با هم دیگه. شما فرصتتون اینه که اینا کی از سرشاخ بودن با هم دست برمیدارن؟ بر نمیدارن. اصلا مدرنیته این شکلیه. شما فهم میکنید آمریکایی‌ها چرا انقدر دین دارن؟ آمریکایی‌ها چرا دیندارترین کشور دنیا است؟ آمریکا به لحاظ نهادی سازمانهای اجتماعیشون سازمان دینیشون نمیتونن تو سیاست دخالت کنن. نه میکنن، به لحاظ قانونی نمیتونن. بله میکنه، گوش هیچ کدوم رئیس جمهورهای آمریکا مثل میتران نمیده بگه من خدا رو قبول ندارم، همه شعار مسیحی میدن. منتها به لحاظ قانونی هیچ کلیسایی در هیچ فرآیند سیاسی هم نداره دخالت کنه، جزء چیزای آبای بنیانگذار آمریکا جفرسون و اینا همیلتون و اینا نوشتن.
یه مسئله فراگیری، اگر تو بود الان مثلا ترک ها هم باید با این موزر روبرو میشد،
هستن
الان ترکی یا سنیه مثلا
دقیقا هستن.
نه به این شکل نیست، اونها انسجام خیلی بیشتری از ما دارن و خیلی هم دارن به مسیر اتحاد انسجام بیشتری میشن.
تردید دارم به شدت، تردید دارم در این مورد. ترکیه رفتین احتمالاً دیگه، اصلا اینجوری نیست. و در ترکیه شکاف ها خیلی عمیق‌تره. تو ایران من فکر کنم ما رد کردیم یه چیزایی.
شکاف بین ترک بودن سنی بودن
میگم. اصلا دقیقاً بین همین هست. آخه ببین ترک بودن که این مفهوم جدیدیه که. 70% اون مساحت هم کردن هستن، ترک نیستن. این جمعیت ترکیه یه سومش کردن، یه سومش علوی هستن، اصلا رفت رو ترک. هویتشون رو با دین و با قومیت دارن تعریف میکنن. شما برین اونجا اینجوریه، یعنی فارسی حرف بزنی معمولا طرف یواشکی فارسی جوابتو میده کرده و میگه من کردم.
اون
چه برای بیشتر شما آقا اگر کرد باشه که هیچی، اون
که نه آخر بخش اونده جمعیت کرد نمیگن طوری چی که سنی هم از در این افکار آیا بین این دوتا اولویت قائل میشه؟ یعنی من
میگم میگه نظام دینیشون کمک کرده به نظام سیاسی اینجا رو تقابل
یک استثنایی که ما رو جا نشوریم الان شما تو فرانسه کسی نمیگه من اول فران چه رو
ماجرایی که شما دارین اینه که خیلی از اینایی که داری میگی اصلا فکربندی مدرن همزمانه، نه بین توی ترکیه اصلا همین شکاف بوده از اولش، یعنی آتاتورک اومد دقیقا همین نهاد سیاسی رو مدرن کرد، این دوره رضا شاه بود دقیقا با نهادهای دینی درگیر شد، نهادهای دینی جدیدن مدرن شدن، شده عبدالله گل درگیر
بسیار
شد.
شما همین تاریخ خودمون ما از کی دوچاره این داستان شدیم؟ اصلا قبل از صفوی، از قبل از پهلوی و قاجار در اواخر صفویه، یعنی ما از نیمه دوم صفویه با توجه به اون علمایی که قدرت گرفتن تو دربار شاه سلیمان و شاه سلطان حسین و اینها، این داستان شیعه یعنی یواش یواش غالب شد و
نشد نه نشد. ببین در جریان جنگ ایران
اون تولیگریشو از دست داد،
نداده نه اینطور
همون داستانی که روسیه که شما اشاره میکنید ما در 150 سال پیش استقلال سیاسی مون از دست دادیم، وقتی ما یکی از محورهای اتحاد از دست دادیم، یعنی گرجی‌ها، ارمنی‌ها، خانات خیلقه سنی مذهب، اینا دیگه احساس ایرانی بودن نداشتن.
نه نه ببین دلایل دیگه داره اینا واقعا. ببین یه چیز بهت بگم، یکی دو تا نکته رو بگم یک این که مثلا توی قفقاز یا توی آسیای میانه مردم چگونه هویت ایرانیشون از دست دادن، یک برنامه دراز مدت صد حدوداً 40 ساله بود، از دوره تزاری اومدن اونجوری گرفتن شروع شد، حالا اسنادش من جمع کردم منتشرم خواهم کرد، این ادامه پیدا کرد دوران استالین هم تا تمام آخر دوره شوروی هم بود، الان هم هستن چنان، یعنی یه برنامه ایرانی زدایی بود و خیلی ها کشتن، یه دوره ایرانی کشی دوره استالین و موقع ما داریم. خب این اصلا یه فرآیند دیگه است، هنوز هم مونده با همه این، اصلا رفت به دین نداشت ماجرا، این یه چیز سیاسی بود از طرف روسا بود، با تغییر خط و تغییر زبان و جور چیزا هم رو بود، قومگرایی رو تشویق کرد، اصلا رفت به دین نداشت.
این نارضایتی در داخل بود، گرجستان، ارمنستان، ترکمنستان 80% خودشون رفتن و 20%
ببین اینطور نیست. نه نه اینطور نیست واقعا. نه ببین جنگای ایران و روس رو شما بخونید، نه نیست اینطور، شما جنگای ایران و روس رو بخونید یا آمار بهتون بدم، تو جنگای ایران و روس سپاه ایران که وارد منطقه می‌شد شهرها درشون وا می‌کردن، روسا که می‌اومدن می‌گرفتن شهرها رو، اینطوری نبوده دیگه. دهبند
و جنگ
نه نه
شیروان بوده،
نه در ایروان هم
بوده، در ایروان نبوده، در ایروان نبوده،
فقط تفلیس استثناست در ایروان هم
بوده، ایروان حاکی
بود. خب و اینطوری نیست دیگه، یعنی این آمارشه فقط تفلیس، به تفلیس هم دلیل سیاسی داره، تفلیس با راه رفته، خب به تفلیس جاده کشیدن و مرکه اسکوف نشینه،
یعنی ارتودکس بوده و تفلیس
ببین مهمترین چیز جاده است اگه راستشو بخواید، جاده ای که کشیدن به چیز یه جاده، جاده امپراتوری بهش میگن، بعد یکاترینا گراد درست کردن بغل دستش.
نه من قبول دارم که علیه نفت نمی
کنم، نقشه از همون رو بگیم ببین من کمرنگه واقعا، کمرنگه واقعا،
این جاده رو میشه
آره من کمرنگه واقعا. یه نقطه این، یعنی یه نقطه این که ایرانی زدن یه منطقه رفت به دین نداره، به نظر من رفت مدرن شدن دین نداره، اصلا دین مدرن نشده بوده، اصلا یه پدیده استعماریه. یه ماجرای دیگه یعنی در هم تنیدگی هویت ملی ایران و شیعه است، خب که این اولا که با ادیان دیگه تعارضی نداشته، یعنی اصلا مشکلی نداشتن، شما مثلا همین الانش هم ارمنی‌ها برای مراسم عاشورا تاسوعا سفره ابوالفضل برمی کنن و تکیه میزنن، مشکلی اونطوری نداشته اینا با هم دیگه، الانش هم خیلی ندارن، خب شکل سنتی شو دارن میگن. بعد در دوره جنگای ایران و روس اصلا کاملا ایرانیت و شیعه‌گری کاملا در هم تنیده است، در جریان جنبش مشروطه کاملا شعارهای ایران باید فلان بشه رو نصفش آخوند دادن اینا که دارن شعار میدن، اینا اصلا تعارضی با هم دیگه نداشته، تعارض از موقعی که مدرن میشه دین شروع میشه و تعارض اون طرف سمت سیاسی هم موقعی که سیاست مدرن میشه شروع میشه، به این خاطره که رو مدرنیته من دارم تاکید میکنم. گمان منم اینه که من جنبنده کنم دارم زیاده حرف میزنم، گمان من اینه که برای موضوع فکر کردن خیلی چیز ندارم روش، گمان من اینه که در چارچوب مدرن این غیر قابل حله. مدرنیته مالی یه نظام اجتماعی و یه سیستم تمدنی ساده تره. خود مدرنیته الان پیچیده تر از ماست، ولی مسائلی رو حل میکنه که یه تمدن نسبتا ساده باش درگیره. تمدنی که اتفاقا چند نژادی و چند زبانی و چند دینی نیست. اصلا اروپا چند دینی نیست. اصلا اروپا هم چه مسئله‌ای نداره که توی کوچه‌ای الان همین دوستان که همین الان اینجا گرفتیم نشستیم، زرتشتی داریم، مسلمان داریم و فکر کنم شاید مسیحی داشته باشیم و کلمی داشته باشیم و بی دین هم داریم دیگه از دوره مدرن شدن. خب و میخوام بهتون بگم اصلا اروپا این شکلی نبوده هیچ وقت و مدرن
اینکه واقعا مشکلاتش از اون جدی‌تر بوده. بحث پروتستان کاتولیک در اون آره
آره
جدی‌تر
بوده. آره. یه مفهوم دیگه
باشه جدی‌تر و محل شد اگه اتحادیه اروپا.
ببین من میخوام بحث کنم روش. آره فقط میخوام بگم به نظر من راه حل نداره. حالا میشه بحث کرد تا الی لبدیم. نداره. پیشنهاد من برای حلش اینه که من فکر میکنم مدرنیته رو باید به عنوان یه پیکربندی تمدنی دید، فهمیدش، نقدش کرد، عمیقاً فهمیدش و رد شد ازش. ما پیکربندی تمدن خودمون رو باید بسازیم. خب پیکربندی تمدن مدرن برای ایران زمین کاربرد در حوزه فناوری، هنر و علم دارد، در باقی حوزه‌ها ندارد. خیلی روشن به نظر
میاد. فصل اختلاف آخرین سوال را بپرسید.
ببین من راستش اینطوری فکر نمی کنم. اولا فکر نمی کنم مثلا 40 عدد عدد روندی برای تعداد گزینه‌ها باشه. من خیلی با اون چیزایی که الان رادمان گفت موافقم. یعنی من فکر میکنم خیلی پویاست این سیستم، هی گزینه‌های جدید چک میگیره، ما تو هیچ قله نمیتونیم وایسیم، هی قله‌ها تغییر میکنن. به همین ترتیب من فکر میکنم ما یه افق گشوده پیش رومون داریم که انباشته از امکانهای خیلی متنوع. این که ما گدارهای تاریخی خیلی جدی رو از دست دادیم که خب شکی درش نیست. این که ما دست کم تا یه 14 گذشته به شدت فرصت‌های تاریخی مهم و عالی داشتیم و اینا رو در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، بین‌الملل فرهنگی، در حوزه فکرشو بکنیم، به شدت اینا رو از دست دادیم. اصلا تردیدی ندارم من. مطمئن فکر نمی‌کنم هیچ تمدنی به خاطر از دست دادن فرصت‌ها امکان انتخاب فرصت جدید از دست بده، مگه اینکه منقرض شده باشه. همیشه هست. اصلا من فکر نمی کنم باید وایسیم. اصلا من مخالف وایسیم. من آره من پیشنهادم خیلی مشخصه. 5 تا پیشنهاد داشتم دیگه. همون که اول گفتم دیگه دوباره نخوندم. آره. میخوام یه خلاصه بگم. رضا پیشنهادامو درآورم. 5 تا پیشنهادامو درآورم. حالا شیشتا بشه اب نداره دیگه هم نداره. نه منطقه این پیشنهاد هم اینه. یکی که من فهم کنم ما باید خودمون رو باز تعریف کنیم. من فهم کنم ما باید خودمون رو به شکل علمی مدون، نقد پذیر، رسیدگی پذیر، با جذب و بلیدن مدرنیته. مثلا مدرنیته مشکلی ندارم. فکر میکنم مدرنیته رو باید نادیده گرفت. فکر میکنم مدرنیته کافی نیست. فکر میکنم کارآمد نیست. فکر میکنم کامل ما باید بخونیم، یاد بگیریم و باید رنجشون ازش. و بنابراین این تبدیل میشه به بازتعریف خودمون، بازتعریف خودانگاری کنونیمون، بازتعریف گذشته تاریخیمون که منتهی میشه به بازتعریف سرنوشت آینده مشترک. دوم فکر میکنم ما یه سری کپسولای فرهنگی لازم داریم. یعنی چی؟ یعنی این داره رخ میده همه اینا که دارم میگم. فکر میکنم اینو باید تشریح کنیم. مثال بزنم براتون. گروهایی که مثلا چقدر گروه مولانا خونی راه افتاده. ببین اون جریان مولویه اصلا کلا کنده شده از بستر تاریخیش، الان به صورت یک واحد فرهنگی کاملا جدا داره کار میکنه و مدرن هم شده اتفاقا. یعنی شما یه چیز کاملا جدایی دارین به نام مجالس مولوی خونی که اونایی که توشن اصلا عضو فرقه مولوی نیستن، اولین بار در تاریخ هم چنین چیزی به این شکل
بستای فرنگی
چیز اتصال کانون هایی که این شکلی به وجود میاد که من فهم می‌کنم اینا ترفندیه که ما قبلا داشتیم، این اینا رو اسطوره‌ایش هم داریم، اون کپسول‌های فرهنگی میشه برای جمع کرد، خب همه چی رو جمع کنیم یه جا بکنیم، این دوباره میشه راه حرشم وست کنیم به اون دیگه ایباره داره، هر چقدر با هم متفاوت داره. چهار رومش منها رو توانمند کنیم. ببینید، یک بازخوانی تاریخ و هویتمون، دو اون برای جمع کرد به
تبدیل،
آره، سومی راه ابریشم، اتصال این واحدها به هم دیگه، چهارمی توانمندسازی منها، راهبرد رستم، و پنجمی ما لایه، ببین دوستان، ما لایه فرهنگ تمدنمون نقطه قوتمونه، یعنی دوره های فروپاشی لایه فرهنگ جلوی فروپاشیمون گرفته، زبان بوده، تاریخ بوده، هنر بوده، دین بوده، اینا جلوشو گرفته. ما نیاز به سرمایه گذاری رو لایه فرهنگ داریم. ما الان همه بحثایی که داریم همه لایه اجتماعی و به ویژه سیاسی هی دارن بحث میکنن. این یه لایه ایه که اتفاقا سری میره و میاد و دعوا سرش هست و خیلی هم لایه ایه که دست کم حوزه سیاست خیلی آلوده و کثیفه. الان لایه‌ای که روش به نظرم سرمایه‌گذاری باید کرد لایه فرهنگ و ما میتونیم این کار بکنیم. ما یه لایه نخبه 7 8 میلیون نفره الان داریم فقط تو خود کشور که اینو دانشگاه رفتن دسته که مال کاری
نداره، با سواد و جوون،
آره، جوون و با
اجتماعی و
این به هر حال من انقدر مثل کسایی که اینجا نشستن بلد نیستم، نه خیلی قشنگ حرف میزنن یه سری چیزایی میگن، خب من بلد نیستم، فقط با در حال مطالعاتی که تو این سالا داشتم دقیقا حرفی که شما میفرمایید، ببینید بیست هر اجتماعی، بیست هر فردی فرهنگش، باورش، اگر اون درست شد سیاست و روابط اجتماعی و همه چی درست میشه. دومین چیزی که من حالا به خصوص از آقای خورشیدیان میخواستم بپرسم، تمام صحبتهایی که آقای دکتر شما کردین این نشون میده که ما اتفاقا قبلا بسیار پیشرفته تر بودیم، ما قبلا تمام در واقع راهکارها و ابزارهای یک جامعه روشن، یک فلسفه فرار رو داشتیم و اتفاقا ما با کمک از اونها میتونیم آیندهمون رو پیشبینی بکنیم. این که ایشون میفرمایند که اگر کسی پنج اومد از 50 سال بعد صحبت کرد و یکم شک کنیم، من فکر میکنم حداقل ما در این حوزه فرهنگی ایرانی یه همچین چیزی رو قبلا داشتیم و اتفاقا اگر تمام زوایاش رو که فقط هم از دست اون حالا سلسله مراتب بالای فرهنگی برمیاد بگیریم و به کارش ببریم و انجامش بدیم، میتونیم آینده اونو حالا حداقل تا 80% پیش بینی کنیم.
مبهمه این از این حرف دیگه. من راستش تو اون بدبینی علمی شریکم با رادمان، یعنی من فهم میکنم خیلی موقعی که در مورد آینده حرف میکنم خیلی دقیق باید حرف میزنیم و روشن. من راستش فکر نمیکنم ما عقب مونده ایم الان نسبت به گذشته خودمون.
نه، اینه حتی مثلا چیزایی که حالا اصلا از خونه که ما
بیم میانیم، من موافقم با اتاقی خزانه فرهنگی رو ما قطعا باید باستانی رو جذب کنیم و تصور کاملا باید موافقم.
بله، با اون
میتونیم حداقل 80% از درصدشو نمیدونم، مدام میگم این یه خزانه ایه که باید به شکل کنیم. فقط یه چیز بهتون بگم، ببین خودتون رو دست کم این نسل رو دست کم نگیریم. چند تا در دورانهای قدیم چند تا آدم شما داشتین که این هر 10 سال یه بار کل عقایدش تغییر کنه؟ خیلی چیز کمیابیه. خب همین الان تو خیابون، همین الان اینجا نگاه کنین، هر کدوم از شما معمولا 10 سال یه بار عقایدتون عوض میشه. یعنی ما خیلی جمعیت بزرگ جوان پویایی داریم، این یه نعمت عظیمیه تو حوزه تمدنی.